رادیوی آزادی
مجله خبری.
سلام، خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومرث عطا تقدیم میکنم. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفت که با مکزیک در مسئله مهاجرت به سازش رسیدند و روز 8 ایون در این مورد در توییتر خبر داد. ترامپ نوشت: خوشحالم که با شما خبر میدم آمریکا و مکزیک در این مورد موافقتنامه را امضا کردند. بنابراین به قبل او جاری کردن تعرفه نو به مالهای وارداتی مکزیک که قرار بود از 10 ایون جاری شود، برای مدت نامعلوم به تاخیر افتاده است. پرزیدنت ترامپ نوشته است: حکومت مکزیک در عوض این کار توافق کرده است برای پیشگیری از حرکت مهاجران به مرزهای جنوبی آمریکا چاره های سخت‌تر می‌بیند. به گفته رئیس جمهور آمریکا، این اقدام سبب می‌شود که عبور مهاجران غیر قانونی توسط مکزیک به ایالات متحده کمتر شود. اعلان دونالد ترامپ در حالی صدا داد که مقام‌های آمریکا و مکزیک چند روز باز مذاکره داشتند. سفیر مکزیک در واشنگتن گفته است: هر دو جانب برای پیشگیری از حرکت مهاجران غیر قانونی یکجا تلاش خواهند کرد. ایوان گولونوف، خبرنگار تحقیقاتگر در روسیه، رسما به جنایت مربوط به مواد مخدر متهم شد. سازمان‌های بین‌المللی خبرنگاری و حامی حقوق انسان گفتند مقامات او را به خاطر گزارش‌هایش جزا می‌دهند. وکیل مدافع پاول چیکوف گفت نفری زیر حمایت او را به فروش مواد مخدر در حجم کلان متهم کردند. دادگاه مسکو تصمیم می‌گیرد که مهلت بازداشت او را دراز کند یا نه. ژورنالیست معروف ایوان گولونوف که برای وبسایت مستقل خبری مدوزا قرارگاهش در لاتویا کار می‌کند، روز 6 ایون در مسکو دستگیر شد. پلیس میگوید گویا در داخل بارخلته او مواد مخدر نوی میفدرون پیدا شده است، ولی خبرنگار میگوید این مواد از آن او نیست و نشئه را در داخل سومکش جای دادند. ایوان گولونوف درباره نقشه های کروپسیونی مقامداران مسکو گزارش های زیاد نوشته، در گذشته در تلویزیون داشت کار کرده است. صدها ژورنالیست آزادی او را طلب کردند. روز 9 ایون در قزاقستان انتخابات زود هنگام پرزیدنتی برگزار می شود. کمیسیون مرکزی انتخابات و رای پرسی قزاقستان گفت در داخل و خارج این کشور 10,000 نقطه و حوزه آوازدهی تشکیل کردند. بار اول در ورقه‌های آوازدهی نام پرزیدنت پیشین نورسلطان نظربایف درج نشده است. این رهبر خودکامک تقریبا 3 دهه به تنفس در کرسی پرزیدنتی تکیه زده بود، ماه مارس امسال و در 78 سالگی از سر قدرت رفت، ولی رهبری دائمی شورای امنیت و حزب حاکمی نور آتن ماند. در انتخابات روز یکشنبه 7 نامزد به مقام پرزیدنتی میانه هم سبقت میکنند. یکی از آنها پرزیدنتی موقت قاسم جمر توقیف است که از پشتیبانی رئیس جمهور پیشین نظربایف برخوردار است. امیرجان کاسانوف، سیاستمدار قضا که خود را نامزدی واقعی مخالف معرفی میکند، روز 7 ایون در شهر نورسلطان به تلویزیون نستیش وریمیا گفت:
این
انتخابات خیلی جالب خواهد بود، چون دوره انتقال قدرت است. فکر نمیکنم که حتی الیت حکومت در مسئله حمایت از نامزد خود پرزیدنت موقت قاسم جمر توقیف موقع یکسان داشته باشند. بعضی از سازمان‌های مخالفان انتخابات پرزیدنتی قزاقستان را بایکوت کردند. از سال 1991 تا کنون در قزاقستان 5 انتخابات پرزیدنتی برگزار شده است و غالبش هم نورسلطان نظربایف. ناظران غربی یگان دفعه انتخابات‌های قزاقستان را آزاد و عادلانه و جوابگو به معیارهای جهانی اعتراف نکردند. بر اثر صدمه نقلیاتی در نزدیکی ولایت سمره روسیه، 3 مهاجر تاجیک از ناحیه‌های فیض‌آباد و حصار و رشت جان باخته، 4 تن دیگر با زخم‌های شدید در بیمارستان بستری شدند. وضع یکی از مجروحان معتدل ارزیابی می‌شود، اما دیگران در حالت وزنی و در شعبه احیاگری هستند. حادثه روز 7 ایون هنگام بازگشت مهاجران از مرز قزاقستان و روسیه رخ داده است. آنها بعد از 3 ماه کار در مسکو برای قانونی کردن بود و باش خود، مرز روسیه و قزاقستان را گذشته دوباره به مسکو برمیگشتند تا به کارشان ادامه دهند. یکی از نزدیکان مهاجران فوتیده روز 8 ایون بر رادیوی آزادی گفت که مهاجران از 23 تا 28 سال داشتند و بعضی آنها برادران بودند. در این حادثه افضل شاه کریمزاده از دهه دشت مرزای فیض‌آباد، سعیدزاده صدمی ابرار از حصار و قربانوف اسلام‌الدین از رشت جان باختند و جسد آنها فعلا در سردخانه است. پلیس ولایت سمره در شرح حادثه گفته است ماشین حامل مهاجران گویا با سرعت بلند حرکت می‌کرد و راننده از عهده اداره ماشین نبرآمد. از اول ماه ایون دست کم 2 صدمه پرقربانی مهاجران تاجیک هنگامی عبور مرز روسیه و قزاقستان ثبت شده است. بنا به قانون‌های مهاجرت روسیه، شهروندان خارجی مجبورند در هر 3 ماه یک بار مرز این کشور را گذرند. الماسبیک اوتامبایف، رئیس جمهوری پیشینی قرغیزستان، گفت که هدف او جوان کردن اعضای حکومت بود و به همین خاطر برای در قدرت ماندن کوشش نکرده است. و روز 8 ایون هنگام تظاهرات ضد رشوت‌خوری در نزد بنای مدیا فورم شهر بیشکک گفت اگر حکومت ضرور می بود، امکان در قدرت ماندنش وجود داشت. وی افسود اگر به من حکومت لازم می بود، سال 2016 هم هنگامی رای پرسی پیشنهاد میکردیم تا یک نفر دو دفعه پای هم پرزیدنت شود. اوتمبایف از سال 2011 هم تا 2017 هم پرزیدنت قرغیزستان بود. او و رئیس جمهوری حاضر سورونبای جینبکوف همصف بودند، ولی بعد از قدرت رفتن اوتمبایف و به سری حکومت آمدن جینبکوف در مخالفت شدید با یکدیگر قرار گرفتند.
شنوندگان عزیز، از یک شنبه 31 مارت سال 2019 هم سر کرده، برنامه های شامگاهی رادیو آزادی را روی این موج‌ها دریافت نمایید.
از ساعت 7 تا 9 شب به وقت دوشنبه روی موج‌های کوتاه 41 و 19 متر برابر به 15450 و 7475 کیلوهرتز.
از ساعت 9 تا 10 شب به وقت دوشنبه روی موج‌های کوتاه 25 و 19 متر برابر به 11910 و 7475 کیلوهرتز.
همچنان می توانید شبانه روزی برنامه‌های ما را از اینترنت در سامانه www.azadi.org گوش کنید.
مقامات افغانستان میگویند در یک عملیات در ولایت فاریاب 83 نفر را از زندان طالبان رها کردند. در بین آنها 3 شهروند تاجیکستان، 4 نفر از ازبکستان و 1 شهروند قرغیزستان بودند که بدیش نسبت داده میشوند. سفارت تاجیکستان در افغانستان در پی شناسایی بازداشت شدگان است که به گفته مقامات افغانستان شهروندی تاجیکستان را دارند. سفیر شرافالدین اماموف روزی 7 ایون بر رادیو آزادی گفت هنوز نام و نسب شهروندان تاجیکستان معلوم نشده است و در اکثر موارد دسترسی به معلومات دقیق آسان نیست. او افزود بازداشت شدگان به احتمال زیاد شهروند تاجیکستانند، ولی در گذشته حالت‌هایی هم بود که شهروندان افغانستان نیز خود را تبعه تاجیکستان اعلام داشتند. او گفت
یعنی موضوع را پیگیری کردیم و طبق همون تقریبا روز شنبه شکر این یادوش میتین تقاضا میکنیم با اونو شود چطور شخص بعد قسمتی مثلا قسمتی گرفتن این قال دادن شو اونم با مطرح میکنیم.
سفیر تاجیکستان در افغانستان گفت در صورت تصدیق شدن شهروندی آنها مسئله استردادشان در میان گذاشته خواهد شد. روزی 6 میون نیروهای افغانستان در پی یک عملیات در ولایت فاریاب 83 نفر را از زندان طالبان رها کردند. در بین آنها 8 تن از سرکرده های داعش از جمله 3 شهروند تاجیکستان و 1 نفر شهروند قرغیزستان بوده است. دیگران ساکنان یادی و کارمندان نهادهای دولتی بودند. طالبان که قسمی از نواحی افغانستان را تحت نظارت دارد با گروهی تندروی داعش اختلاف دارد و در افغانستان میان این دو گروه زد و خورد صورت میگیرد. دولت افغانستان در یک وقت هم با طالبان و هم با گروهی داعش که 3 سال اخیر در این کشور فعال شده است وارد جنگ است. محمد یعقوبی دروازی یک مقام امنیتی در شمال افغانستان میگوید این زندان در دهه شاخی ناحیه قیصر ولایت فاریاب جایگیر بود. طالبان در فاریاب نفوذ دارند. طالبان 8 عضو داعش را سال گذشته در ناحیه درزاب افغانستان بازداشت و در زندان خود نگه می‌داشتند. محمد یعقوبی دروازی گفت
12 نفر از 8 نفر از گروه داعش که در جمع 8 نفر از گروه داعش 4 نفر اتباعی خارجی بود که در جمع 4 نفر اتباعی خارج 3 نفر اتباعی تاجیکستان بود، 1 نفر اتباعی دولت قرغیزستان و 4 نفر هم داعشی که داخلی بودند یادگرد از محبس طالبان رها شدند.
یک مقام افغان روزی 6 میون به خبرگزاری اینترفاکس گفته 3 زاده تاجیکستان در گذشته عضو گروه تروریستی انصار الله بودند. گروه انصار الله را امرالدین تبرف سابق فرمانده نیروهای اتحاد مخالفین تاجیک تأسیس داده بود که در سال 1997 شرط صلح با دولت را نپذیرفته بود. در این گروه بیشتر شهروندان تاجیکستان شاملند و به گفته شرافالدین اماموف سفیر تاجیکستان در افغانستان آنها بیشتر زیر چتر گروه طالبان عمل میکنند. شماره دقیقی اعضای تاجیک گروه دولت اسلامی در افغانستان معلوم نیست، اما در عملیات جداگانه مقامات افغان زود تاجیکان عضو گروه این سازمان تندرو بازداشت میشوند. مقامات تاجیکستان نیز از بازداشت آنهای خبر میدهند که با هدف پیوستن به این گروه تندرو به افغانستان سفر میکنند. مقامات افغانستان، تاجیکستان و روسیه پیوسته از افزایش پیروان این گروه تندرو در مرز با کشورهای آسیای مرکزی نگرانی میکنند، اما تا حال نفوذ آنها در منطقه تصدیق نشده است.
خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420 724 053 959
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی.
اتحادیه اروپا از حکومت تاجیکستان خواست پرونده وکیل مدافع زندانی بزرگمهر یاروف را بازنگری کند، وضع آزادی بیان را بهبود بخشد و شکنجه در بازداشتگاه و زندانها را پره از بین ببرد. این درخواست روز 7 ایون در نشست هیئت‌های اتحادیه اروپا و نمایندگان حکومت تاجیکستان در دوشنبه و بعد از یک هفته سفر دونالد توسک رئیس شورای اروپا صدا داد. در این نشست مسئله استراتژی نو اتحادیه اروپا برای کشورهای آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان بررسی شد. استراتژی نو اتحادیه اروپا در آسیای مرکزی همکاری را در برابر مشکلات اقتصادی و امنیتی، حقوق بشر، گرمشوی اقلیم، رشد بخش انرژی و راه اندازی اصلاحات در نظر دارد. من میرزانبی خالقزاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ایراه خواهم کرد. محبوبه عبدالله و سخنگوی نمایندگی اتحادیه اروپا در تاجیکستان روز 7 ایون بر رادیو آزادی گفت
این دو جلسه بود دینه امروز گذاشتن. دینه اساسا این زیر کمیته اوید به همکاری بود. امروز جلسه 7 کمیته همکاری. یعنی امروز اساسا در هیئتی در سطحی سیاسی بسیارتر مسئله ها برداشته شدند.
در این نشست اتحادیه اروپا مسئله بازنگری پرونده وکیل مدافع محکوم شده بزرگمهر یاروف را در میان گذاشته است. از جانب تاجیکستان خواسته شد تا پرونده این وکیل مدافع را از نو بررسی کند. هفته گذشته گروه کاری سازمان ملل متحد آید به بازداشتگاه های خودسرانه بر اساس تحقیق پرونده بزرگمهر یاروف گفت که این حقوق شناس مستقل باید از زندان آزاد کرده شود. یاروف به 28 سال زندان محکوم شده است. خودی او با طرفدارانش حکم را دارای انگیزه های سیاسی می نامند. در گذشته مقامات تاجیکستان از حکم بزرگمهر یاروف حمایت کردند. مقامات گفتند که یاروف برای نقض کادکس جنایی تاجیکستان به جوابگری کشیده شده است و پرونده او هیچ انگیزه سیاسی ندارد. جانب اتحادیه اروپا در نشست روز 7 ایون اینچنین تاکید کرد است که دموکراسی و به خصوص رعایت ارزش های آن زمینه های اساسی برای رشد منبعی مناسبت های دو جانبه است. این سازمان به آزادی های اساسی از جمله آزادی بیان اندیشه و دسترسی دائمی به شبکه های اجتماعی در تاجیکستان تاکید کرده و خواسته است دوشنبه برای فعالیت جامعه شهروندی فضای مناسب را ایجاد کند. درخواست های اتحادیه اروپا پس از یک هفته سفر دونالد توسک رئیس شورای اروپا به تاجیکستان صدا داد. بسیاری ها امید داشتند که توسک در ملاقات با رهبریت تاجیکستان مسئله دسترسی به اینترنت، شکنجه در زندان ها و بازبینی پرونده های به قبل منتقدان محبوسان سیاسی تاکید میکند. هرچند ساختارهای حکومتی و دیپلماتی اروپایی از این سفر اظهار قناعتمندی کرده نتیجه های آن را برای هر دو جانب مثبت نامیدند، فعالان شبکه های اجتماعی نظری دیگر دارند. منتقدان میگویند در سفر توسک که رسما با هدف معرفی استراتژی اتحادیه اروپا برای آسیای مرکزی صورت گرفت، از بررسی آشکار و انتقادی وضع حقوق بشر در تاجیکستان صرف نظر شد و رهبری سیاسی اروپا در امر تقویت موقع اروپا در آسیای مرکزی نمیخواهد با رهبران پایمال کننده آزادی ها مناسبت را بد کند.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم می
کنم. از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی نبودن جمعیت با او در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org
میروم کو با کو، یادم نکردی یک نفس یک نظر، شادم نکردی
یک نفس یک نظر، دردی دبودی ای عزیز دلم رنجی دبودی.
نازنین نازی من تو، هم دل و رازی من تو، چون نوای وفا در دل و سازی من.
نازنین نازی من تو، هم دل و رازی من تو، چون نوای وفا در دل و سازی من تو،
در دل و سازی من. خدای من درد و داغم زیده دادی تو باشم نازنین نازی من تو هم دل و رازی من تو چون وای وفا در دل و سازی من
نازنین نازی من تو هم دل و رازی من تو چون وای وفا در دل و سازی من تو
در دل و سازی
دارید که میخواهید همه بدانند عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند یا میخواهید از مشکل بگویید پس این شماره در ایمو وایبر واتساپ تلگرام برای شماست کد 420 شماره 724 053 959 کد 420 شماره 724 053 959
یک ایرانی تبار مقیم تاجیکستان از مقامات تاجیک تقاضا دارد که قرار اخراجش را بیکار کنند چون در کشورش او را حبس و شکنجه انتظار است. بر اساس قرار دادگاه محسن مهرداد باید جریمه و از تاجیکستان اخراج شود. مقامات او را در نقص قاعده‌های بودوباش گناهگار می‌دانند اما خودی او با بی‌گناهی‌اش پافشاری دارد. به قبل این شهروند ایران در کشورش او را با عیب‌های ساخته جاسوسی متهم کردند و اگر برگردد احتمال شکنجه و سالهای طولانی زندان شود. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می‌دهم. قرار دادگاه ناحیه شاهمنصور درباره جریمه و اخراج محسن مهرداد روز 29 می صادر شد. در قرار دادگاه که نسخش به دست رادیوی آزادی رسید گفته می‌شود این شهروند ایران سنه 24 می خود را در کوچه میچورینه به قید گذاشته ولی در سوراخ کوچه شفچنکو استقامت می‌کرده است که خلاف قانونگذاری تاجیکستان می باشد. اما خود محسن مهرداد می گوید به قرار دادگاه روزی نیست و از بالای آن به دادگاه شهر دوشنبه شکایت برده است. این شهروند 49 ساله ایران روز 4 ایون در صحبت به رادیو آزادی گفت 14 سال اخیر در دوشنبه عکاس بود و باره قانونگذاری تاجیکستان را نقض نکرده است.
من تقاضام اینه که این قراری که برای من صادر شده توسط سود نایه شاهمنصور لغو بشه یا حداقل دیپورتش، چون حقیقتا من نمیتونم برگردم و نمیخوام برگردم.
این شهروند ایران قانون شکن بودن خود را رد میکند و میگوید برابر کوچیدن به منزل نو از صاحب خانه تقاضا کرد که همراهش به اداره به قیدگیری رود و او را در قید گذارند. اما به گفته مهرداد صاحب خانه زن با سبب مرگ شوهرش نتوانست سری وقت این کار را انجام دهد. محسن مهرداد میگوید قرار اخراج برایش خیلی سنگین است چون او نمیتواند به ایران برگردد و مبلغی هم ندارد که راهی کشور سیوم شود. به گفته مهرداد در کشورش او را به جاسوسی به فایده سازمان استخباراتی امریکا متهم میکنند.
والا حقیقتش من آخرین باری که سال 2009 رفتم ایران برای کار چاپ عکس تو همون فرودگاه مشهد منو گرفتن وزارت اطلاعات ایران، بعد بازداشت بودم اونجا تو بازداشتگاه وزارت اطلاعات ایران، به خاطر همین خوف دارم.
محسن مهرداد در حال از قرار اخراجش ناراضگی میکند که مسئولین خدمات مهاجرت قرار دادگاه را درست میدانند. در ریاست خدمات مهاجرت شهر دوشنبه به خبرنگار رادیوی آزادی گفتند محسن مهرداد در حقیقت قاعده های تاجیکستان برای بودوباش شهروندان خارجی را نقض کرده است. همصحبت ما در این اداره افزود طبق ترتیب قانونگذاری تاجیکستان شهروندان خارجی باید تا 10 روز وارد شدن خود به کشور رسما خود را در قید گذارند. اما مسئولین خدمات مهاجرت گفتند در حالت تغییر جایزه است در تاجیکستان باید فوری مقامات آگاه کرده شوند. به گفته مقامات تاجیک محسن مهرداد باید اول خود را در جای نو به قید می‌گذاشت و سپس جایزه است قبلش را ترک می‌کرد. محسن مهرداد یگانه شهروند خارجی نیست که از قرار دادگاه‌های تاجیکستان برای اخراج از کشور ناراضگی می‌کنند. هفته گذشته دادگاه ناحیه شاهمنصور پایتخت خانواده محمد حکیم خرم، یک شهروند افغانستان را که از تاجیکستان حق پناهندگی خواسته بود، بر رعایت نکردن معیارهای اقامت گناهکار دانست و امر داد که او را از تاجیکستان اخراج کنند. این آیله قرار اخراج خود را ناعادلانه نامیدند. مشکلات شهروندان خارجی در تاجیکستان با مقامات تاجیک تقریبا یک گونه است و قرار دادگاه ها نیز برایشان تقریبا عیناً صادر می شود. مقامات تاجیک میگن تاجیکستان بر اساس قوانین بین المللی به آنهایی که در وطن خود به جانشان خطر تهدید می کند باید حق پناهندگی دهد، ولی به ادعای مسئولین خدمات مهاجرت در شهر دوشنبه شهروندان خارجی ترتیب این کار را بعضن رعایت نمی کنند. در تاجیکستان بنا به آمار رسمی حدود 3000 پناهجو زندگی می کند که در بین آنها شهروندان ایران و عراق و اوکراین و ازبکستان هم هستند. در این میان بیشترین آنها زیاد از 2600 نفر از افغانستان هستند که از جنگ خونریزی گریخته به تاجیکستان آمدند. تاجیکستان بزرگترین میزبان پناهجویان در آسیای مرکزی به حساب می رود.
بختیار عثمانوف نورس 11 ساله تاجیک قصه از داخل چاهی آب جوش نجات دادن یک همسالش را به رادیوی آزادی نقل کرد. در این باره گزارش من خیرمون بقازاده. او 11 سال دارد و تازه به صنف 3 گذشته است. بختیار عثمانوف یک طفل تاجیک که 2 روز آخر اسمش در صدر نشریه و وبسایت‌های خبری جای گرفته است، ظاهرا به این شهرت هیچ نیازی ندارد. در صحبت تلفنی با رادیوی آزادی استحاله میکند، شرم میدارد و پدرش هم از دور استاده ایلاوه میکند که پسرش مثل همه بچه دیگری تاجیک خاکسار است. ولی همین کودک لاغر در یکی از روزهای ماهی می توانست جان همسالش را از مرگ نجات دهد. بختیار عثمانوف در شرح حادثه روز 27 می کوتاه گفت که آن روز از یک کوچه خلوت شهری خبرفسک همراه با دوست روسش سلاوا می گذشتند. ناگهان سلاوا به چاهی آب جوش افتاد. بختیار گفت:
در پشت گاراژ بودن در اینجا خانه آمده است و خانه داری داشت بودم و کچی من داریدم و من غلطی دارد بعد من و من گرفتم و کشی دارم را برداشت پنج منوت در دختر آمد باشه سخت شو.
با سوال درباره این که تا کجا از داخل چاه بیرون کشیدن دوستش مشکل بود گفت جورم وزنی نبود. پلیس ولایت خبرفسک به یک نشریه محلی گفته است که روز 11 ایون در مکتب رقم 23 به بختیار عثمانوف جایزه برای نجات انسان تقدیم می شود. بختیار فرزند چهارم آیله رستم عثمانوف 45 سال است که از ناحیه رودکی تاجیکستان به ولایت خبرفسک روسیه رفته کار و زندگی اختیار کرده است. رستم عثمانوف گفت که در یک فروشگاه محلی به حیث پاسبان کار و از همین حساب آیله عبارت از 5 فرزندش را تامین می کند. او گفت که همسرش بعد تولد دخترچه خردی به تاجیکستان رفت و حالا این مرد با 2 پسر 19 و 11 سالش در خبرفسک به سر میبرد. ولی بختیار سپتامبر سال 2018 تازه به روسیه رفت و با خواست پدر به مکتب کادتی یا نظامیان خردسالی شهری خبرفسک پذیرفته شد. تحصیل به زبان روسی برای بختیار نو و سخت بود، ولی حالا به قول معلمش یکی از شاگردان پیشقدم است. لوبوش نیکیفریانک رهبر صنف بختیار گفت که این کودک یکی از شاگردان افتخاری است و با اینکه کمتر از 1 سال پیش به تحصیل به زبان روسی شروع کرد خیلی پیشرفت کرده و از لحاظ خصلت‌های انسانی هم نمونه عبرت شده است. مارینا پیمنوا رهبری مکتب 23 شهر خبرفسک روز 7 ایون به رادیوی آزادی گفت بختیار در صنف کادتی یا نظامی تحصیل میکند و واکنش سریع او به حالت ناگهانی یک بخش تعلیماتی مکتبی هم میباشد. پیمنوا هم از بختیار عثمانوف ستایش کرد و گفت
یک عملی وطن دوستانه است، چون که او زیاد فکر نکرده با کمکش شتافت. اگر این کودک سر وقت یاری نمی کرد، دوستش پره با چاهی آبی جوش می افتاد. در این حالت تنها 40% بدن یعنی پایهای طفل سوخته است.
در حالی که کارنمایی بختیار و نشریه های زیاد نوشته او را معروف کرده است، خود این کودک زیاد در فکر این چیزها نیست. در صحبت مختصرش با رادیوی آزادی گفت که در مکتب کادتی خوانده میخواهد یک جنرال نظامی شود، ولی ظاهرا از آن که مکتب را پدرش انتخاب کرده است، آرزوی کودکانه خود را هم فراموش نکرده است. بختیار گفت:
دکتر مثلا پس بشار میچند که اوچم کسا شده و ما یاردم اتون شد.
این خانواده یکی از هزارها مهاجران تاجیک است که در روسیه به سر میبرند. به اطلاع شمس‌الدین زردی کنسول جنرالی تاجیکستان در شهر نوسیبیرسک که منطقه سیبیر و شرقی دور را زیر نظر دارد، در ولایت خبرفسک تخمیناً 15 تا 20 هزار مهاجر تاجیک به سر میبرند. اکثر آنها در ساختمان، بازار و تجارت، مرکزهای سودا و هم در بخش کمونالی کار میکنند. روسیه با مفهوم مهاجرت کاری بیشتر در سالهای بعد کسب استقلالیت جمهوری‌های سابق شوروی آشنا شد. حامیان حقوق میگویند که در جامعه با سبب برخورد بیشتر منفی حکومت و مقامداران دولتی با کارگران خارجی و کارجویان غیر است. در مطبوعات این کشور هم سیمای مهاجران به خصوص مهاجران از آسیای مرکزی و تاجیکستان بیشتر منفی تلقی می شود. حادثه های کارنمایی و از خودگذشتگی مهاجران زیاد به مطبوعات راه نمی یابد. در برخی حالت ها اسم مهاجران ذکر شود هم شهروندی اش پنهان میماند. مثل کارنمایی علی نظر بهادروفی 21 ساله که جان خود را در خطر گذاشته برای بازداشت یک مرد مسلح کمک کرد. ولی در مثال سوختار مرکز تجارتی زمینی ویشنه در کمیرا و کارنمایی های فرزان سلیموف را خود رئیس کمیته تفتیشاتی روسیه قدردانی کرده بود. برخی منقدان میگویند که در حالت های جداگانه پنهان ماندن کارنمایی های مهاجران به منفعت برخی گروه های سیاسی است که در سیاه و دست نگر نشان دادن نیروی عظیم کارگران خارجی از کشورهای مثل تاجیکستان منفعت های سیاسی میبینند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
نمایندگان جامعه شهروندی، حکومت محلی و مقامات حفظ حقوق در شهر خوروغ روز 3 ایون مسئله تقویت باوری مردم و مقامات انتظامی را بررسی کردند. در این باره من زرنگزی نوروز شاه گزارش دارم. در دایره اجرا کردن طرح همکاری ملیسه با جامعه در خوروغ میزگیر دایر شد که به بررسی مسئله مکالمه ملیسه و مردم بخشیده شد. چرابینی با پشتیبانی مالی سازمان سیف ولد برگزار گردیده 5 سازمان غیر حکومتی را که در حدود خوروغ و ناحیه روشان فعالیت میکنند و نماینده های مأموریت و شوراهای محل، مقامات حفظ حقوق، اختیاریان و جوانان محلی با هم آمده بودند. لایحه مذکور با تشبث سیف ولد و با پشتیبانی مستقیم مالی آن در ولایت مختار کوهستان بدخشان از سال 2016 عملی می‌گردد. هماهنگساز لایحه سیف ولد علیمجان بختعلیف در این باره گفت:
در نزد شعبه کارهای داخلی هر ناحیه و ولایت و همچنین در نزد نیادهای دیگر شوراهای تامین ترتیبات جمعیتی عمل میکنند که در آنها رضاکاران کار میکنند. ما توسط شریکان خود تلاش میکنیم که این شوراها را از نگاه فنی و مالیوی دستگیری کنیم تا یاری آنها با برقرار کردن روابط تنگاتنگ میان جامعه و ملیسه سبب شود.
در حدود بدخشان شریکی اساسی این سازمان انجمن حقوق شناسان پومیر می باشد که سال 2016 اعضای شوراهای جمعیتی اداره کارهای داخلی اشکاشیم، ونج و وادی از غلام را آموزش داده است. در این محل ها با یاری مالی دانرها مرکزهای همکاری ملیسه با جامعه ساخته شد. نیکروز نوروزوف کارمندی انجمن حقوق شناسان پومیر در صحبت با رادیو آزادی گفت:
اشتراکچیان تاکید کردند که جنبه های مثبت حیات جوانان ولایت مختار کوهستان بدخشان به حد ضروری بازتاب نمییابد. به جای این در رسانه ها خبرهای منفی درباره جوانان بیشتر است که این به شکل گیری قالب های بی پایه آورده می رساند که نسل جوان دیگر برای رشد هوسمند نمی شوند.
با گفته او به جز یاری فنی سازمان‌های آنها به اعضای شورا همچنین روش‌های معین کردن مشکلات به هاگذاری آن، نوشتن لایحه برای ادامه آن به دونر که در نوبت خود آماده است برای حل مشکل گوناگون مبلغ جدا کند آموزانیده است. نوروزوف میگوید در حال حاضر بررسی‌ها درباره تشکیل چنین یک مرکز در خوروغ دوام دارند که در اینجا سطح اعتماد مردم به مقامات حفظ حقوق به بالا بردن نیاز دارد. در همین حال ساختن مرکزها یگانه هدف نیست که لایحه همکاری ملیسه با جامعه در دایره اصلاحات ملیسه در تاجیکستان پیش خود گذاشته است. به گفته بختعلیف همچنین ایجاد پایگاه‌ها برای جامعه شهروندی در زمینه سازمان‌های فعال که در تمام منطقه های کشور عمل می‌کند بررسی می‌شود و تجربه فعال‌سازی آنها علکی در ولایت مختار کوهستان بدخشان به نظر می‌رسد. به قول او اگر پیشتر به ملیسه مراجعه نمی‌کردند و بیشتر به خودداری برتری می‌دادند حالا در ولایت وضع تغییر می‌کند. باید گفت روابط متقابل ساختارهای حفظ حقوق و مردم در ولایت بدخشان خیلی حساس است. بعد عملیات مخصوصی حکومت در سالهای 2012-2014 که به قربانی ها در میان مردم ملکی و آتش زدن بناهای دادگاه و دادستان ولایتی و شعبه کارهای داخلی آورد، کارشناسان سطح اعتماد میان مردم و حکومت را در سطح خیلی پست به گذاری نمودند.
هرگز از یاد من سر خیرام زم میر تو از لاوه دل و جان نرود هرگز Sar birawat mere tu aaj jaan na rawat argizam mere tu aaj laave dil jaan na rawat argizam mere tu aaj laave dil jaan
مهمانی آزادی،
معرفی شیموهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
درود به شنونده بسیار عزیز رادیوی آزادی. نشر نوی مجله مهمانی آزادی را در تقدیم منظرانگیز نوروز شاه می‌شنوید. یکم ایون هم سالا در بسیاری از کشورها چون روز جهانی حفظ کودکان تجلیل می شود. تاجیکستان امسال در حالی از روز کودکان جشن می گیرد که طبق آمارهای اخیر بیش از 60% کودکان در برابر تحصیل برای کمک به خانواده های خود به یگان نوع کار مشغولند و بیش از 80% آنها نمی دانند چی حقوق دارند. همچنین امسال بعد از تلاش های زیاد 84 کودک تاجیک از این دانهای عراق به تاجیکستان آورده شدند. حالا آنها در آسایشگاه خرنگون نگاه بین می شوند و به گفته لوچیانو کالستینی رهبر نمایندگی بنیاد اطفال سازمان ملل متحد یا یونیسف در تاجیکستان بیش از 60% این کودکان تا 5 سال هستند. مهمونی نشر نوبتی مجله مهمونی آزادی هم لوچیانو کالستینی رهبر نمایندگی بنیاد اطفال سازمان ملل متحد. لوچیانو کالستینی است که در رابطه با وضع حقوق کودکان در تاجیکستان و زندگی آنها با سوال های ما پاسخ می گوید.
لوچیانو کالستینی ماه آوگوست سال 2017 به حیث رهبری نمایندگی بنیاد اطفال سازمان ملل متحد یا یونیسف در تاجیکستان تعیین شد. یونیسف در سال 1946 با قصد ارسال کمک‌های غذایی، دارویی و پوشاک برای کودکان اروپایی از سوی سازمان ملل متحد تأسیس گردید و در سال 1953 به بخش دائمی این سازمان تبدیل شده است. سال‌های زیاد است این سازمان در تاجیکستان برای حفظ حقوق کودکان تلاش دارد و برای دستگیری آنها برنامه‌های زیادی را راه‌اندازی کرده است.
لوچیانو کالستینی رهبری نمایندگی بنیاد اطفال سازمان ملل یا یونیسف در تاجیکستان درباره وضع کودکان با رادیوی آزادی صحبت کرد و پیش از همه به سوال‌ها درباره شرایط بیش از 80 کودک تاجیک که از عراق آورده شده‌اند پاسخ داد.
First and foremost, I have to congratulate the government of Tajikistan and the president for taking such a
نخست می‌خواستم حکومت تاجیکستان را با این کار خوب تبریک و تشکر کنم. این یک قدم بسیار خوب بود. معلوم است که همه جای خوب برای تربیت و هم برای رساندن کودک این آیله است. برای همین ما یک جایه با وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی و دیگر همکاران تلاش داریم تا این کودکان با آیله ها و آیله های به آنها نزدیک یعنی تش و تبار یا بابا و بیبی برگردانده شوند. البته ما می‌فهمیم که برای بیبی یا باباها پرستاری و تامین دوستی کودک مشکل است. ما حالا در همین سمت کار کرده ایستاده‌ایم که چی طور به آنها دستگیری مالی یا اطلاعاتی رسانیم. برگرداندن کودکان آخرین کاری ما نیست. کاری مهمی ما مطابق کردن آنها به محیط سالم و تربیه خوب است. کودکان پوره باید به تحصیل فرا گرفته شوند. آنها ممکن چند سال از مکتب خفا ماندند و ما حالا تلاش داریم برنامه های راه اندازی کنیم که آنها توانند و همسالان خود در یک صنف خوانند. همچنین در بعضی حالت ها کوشش داریم با کودکان کمک مالی رسانیم و خراجات لازمی به آنها را به عهده بگیریم. چیز دیگری که می‌خواستم توجه شود این است که وقتی کودکان آورده شدند بسیاری ها در کشور خواستند به آنها کمک های خود را رسانند و برخی بازیچه و برخی تحفه ها ببرند و فکر من چنین کمک ها باید یا به شکل مخفی کرده شود یا نشود. ما می خواهیم این کودکان خود را با همسالان دیگرشان برابر احساس کنند.
We have not finished this job. In fact, in many ways, it now has just begun.
به نظر شما با کدام شیوه می شود همین وحشت و دهشت جنگ را از ذهن کودکان دور کرد؟ چون یک نفر از سازمان جمعیتی به ما پیشتر گفته بود که این کودکان را با یک شیوه خشونت‌آمیز تعلیم دادند.
Many of the children who came back were very young. 60% of them roughly were under 5.
اکثری کودکانی که از عراق و سوریه برگردانده شدند خیلی خوردند. 60% آن اطفال برگردانده شده در سنی از 5 ساله پایان هستند و طوری معلوم کودکان خود را با محیط آسایشتر مطابق کردن آسان است. کاری زیادی با آنها کردن ضرور نیست. با آنها باید بیشتر صحبت کرد و وقت گذراند تا آنها تستر با محیط نو مطابق شوند. اما از 35 نفری کودکان برگردانیده شده مکتبچگان هستند. برای آنها قبل از همه با مکتب برگردانیدن و ادامه تحصیل خیلی ضرور است. ما کوشش میکنیم با وزارت معارف همکاری کنیم. با معلمانی که با این کودکان کار میکنند ترنینگ های کوتاه مدت پیشنهاد میکنیم تا آنها برای مطابق شدن کودکان مساعدت کنند. ولی این کارها توری کرده میشود که کودکان خود را از همسالانشان جدا احساس نکنند.
It's an incredibly powerful tool for children to leave behind what they have come from.
خب یونیسف در سمت حفظ حقوق کودکان فعلا عملا چی کارها انجام می دهد و با تلاش های حکومت در این سمت چگونه بها می دهد؟
The government of Tajikistan has done an amazing effort over nearly 3 decades to prioritize the needs of children and mothers.
می خواستم تاکید کنم که در سمت حفظ کودک تاجیکستان بسیار کارها را به انجام رسانیده است. سال 1993 اعلامیه حقوق کودک را قبول کرد. در دوام این 20 سال نتیجه های بسیار بد است آورده شده است. از جمله در سمت سالمی کودکان. مثلا آمار در باره فوت کودکان 2 برابر کاهش یافت. حالا از میان هر 1000 کودک 33 نفر می فوتند. قبلا در کشور از میان هر 1000 کودک تا 100 نفر به سن 5 نرسیده می فوتیدند. ولی باید در این سمت هنوز هم کار برده شود، چون این آمار هم قانع کننده نیست. دسترسی به تحصیل غذا و آب تازه از سمت های مهم هستند که ما کوشش داریم کار بریم. همچنین کوشش داریم که به مکتب بچه ها کمک رسانیم.
سازمان شما در رابطه با زندگی و حقوق کودکان چی پژوهش توسعه دارد؟
Perhaps I would highlight two of the most recent. One is that with the government and USAID.
ما در این اواخر 2 پژوهش گذراندیم. یکی هم در موضوع دیمگرافیا و سالمی است. بر اساس آن ما مشخص کردیم که حالا هم کودکان از کمبود غذا اذیت میکشند. از 5 کودک یک کودک غذای کافی ندارد، یعنی 18%. همچنین سال 2018 در یک جویگی با مرکز تحقیقات استراتژی ما تحقیقات آید به نورسان انجام دادیم. اکثر نورسان در دایره این تحقیقات گفتند در زندگی افسرده حالند. مسئله دیگر این خشونت بود. این تحقیقات که در بین 4500 نورس گذرانیده شد معلوم کرد که 43% پرسیده شدگان در چند ماه اخیر زندگیشان مورد خشونت قرار گرفتند. آنها به خشونت در کوچه یا از سوی همسالان یا در خانواده از سوی اعضای خانواده و یا در مکتب روبرو شدند. اینها اکثرا خشونت جسمانی هستند. البته نوعهای دیگری خشونت از جمله روحی هم هست. خشونت مقابل کودکان نو نیست و تنها خاص تاجیکستان هم نیست. ما باید وابسته به این آمارها برای پایین بردن سطح خشونت کوشش کنیم. پژوهش‌ها در جهان معین کرده است که همه گونه خشونت با کودک و آینده و صحت آنها تأثیر منفی می‌رساند.
تشکر. و تا جایی می‌دانیم یونیسف یک برنامه خوب داشت در رابطه به همین دستگیری فرزندان مهاجران. سال پیش این خبر رو خود شما به ما رسانیده بودید و حاضر می‌خواهیم در رابطه به نتیجه های همین برنامه کمی بگید که چی دستگیری ها یافتند همین کودکان.
So the program is indeed ongoing. A under the leadership of the Ministry of Labour, Migration and Employment.
بله، ما با وزارت مهنت و حفظ اجتماعی اهالی در چهارچوبه این لایحه همکاری داریم. سرپرست لایحه اتحاد اروپا است. البته این برنامه تمام تاجیکستان را فرا گرفتن نمیتواند. ما 2000 کودکان زیر تاثیر مهاجرت مانده را در منطقه های گوناگونی تاجیکستان فرا گرفتیم. به آنها کمک اجتماعی رسانده می شود و جهت دسترسی به خدمات طبی و معارف دستگیری می شوند. با توجه به آماری که هست، تقریبا 1 میلیون کودکان هستند که یا پدر یا مادرشان در مهاجرتند، ولی نه همه آنها البته به این کمک احتیاج دارند. همچنین به کودکانی که هم کار میکنند و هم میخوانند ما کمک میرسانیم که به امتیازهایی که از طرف دولت پیش بینی شده است دسترسی داشته باشند. همین طور نورسایی هایی که هست میآموزه معین میکنیم و میتوانیم برنامه را در سطح جمهوری وسیع کنیم.
What is possible, how we can respond to these needs, understand the situation better, and then in the months and years ahead.
طبق امور شما امروز چه تعدادی کودکان در بازار کار زحمت میکشند؟
So the statistics I recall from government studies, I remember only two numbers off the top of my head. One is that from, I believe it was the 2000.
سالی 2016 از طرف حکومت با دستگیری شریکان در این موضوع پژوهش گذرانده شد که طبق نتیجه های آن تقریبا 25% کودکان از 5 تا 17 ساله به یگان نمود کار جلب شدند. اما در شرایط تاجیکستان این بیشتر کارهای چون کمک به خانواده هایشان هست. من هم در خوردی به خانواده کمک میکردم. من در نووای زلندیا بزرگ شدم. در 14 سالگی روزهای شنبه و یک شنبه برای کیسه‌پولی کار میکردم. ولی این کاری بود که به من ضرر نمیرساند. یگانه ترسی ما از جلب کودکان به کارهایی هست که برای آنها بی‌خطر نیست و به تحصیل آنها مانع میشود. آمار دیگری به نورسان که در دست من است نشان میدهد که تقریبا 66% کودکانی که بیرون از شهر زندگی میکنند به یگان نمود کار جلب میشوند. ما باید بیشتر آموزیم که این کارهای آسان است یا سنگین. اما در مجموع اگر به این موضوع نظر کنیم، شماره کودکانی که به کار جلب شده استودند کاهش مییابد.
Side by side with their adult relatives, for example, as I said, on the farm and these kinds of work.
تشکر زیاد برای صحبت جالی با لوچیانا کالستینی، رهبری نمایندگی بنیاد اطفال سازمان ملل متحد یا یونیسف در تاجیکستان. بار دیگر خوش آمدید به مجله مهمانی آزادی و تشکر از شما هم شنونده عزیز که تا این لحظه برنامه با ما بودید. در نشر نوبتی این مجله من زرنگزی نوروز شاه بودم. با شما خدا نگهدار و با برنامه های دیگری رادیوی آزادی بمانید.
زندگی دم شادانه، زندگی گه غم خانه، زندگی عجب افسانه، تلخ و شیرین پیمانه. زندگی دم شادانه، زندگی گه غم خانه، زندگی عجب افسانه، تلخ و شیرین پیمانه. یک بهانه بودم یا یک اشاره داری گنجینا، زندگی دلی بکینا، شادان غمگین در سینا.
بیچاره زندگی جان صدکاره زندگی روحی آواره شادان غمگین صدپاره زندگی یاد بیچاره زندگی جان صدکاره زندگی روحی آواره شادان غمگین صدپاره
رادیوی آزادی مجله جهانی ورزش
سلام شرمنده ارشمند من شورهی ورزشی رادیوی آزادی نرزلوهی لطیف شما رو به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت می کنم
باشگاه فوتبال لیورپول انگلیا که در بازی نهایی بر توتنهم هاتسپور لندن با حساب 2-0 پیروز شد، برای بار ششم غالب لیگ قهرمانهای اویفا گردید. بازی نهایی میان دو باشگاه فوتبال انگلیا توتنهم هاتسپور و لیورپول در ورزشگاه واندا متروپولیتانای مادرید اسپانیا دویر شد. در آغاز بازی بعد پرتاب نیم حمایتگر لیورپول سادیو مانه توپ در جریمه‌گاه به دست نیم حمایتگر توتنهم سیسوکو برخورد. سردار این بازی دمیر اسکومینا از اسلوونیا به دروازه توتنهم جریمه 11 متری تعیین کرد. توپ را از پنالتی حملگر لیورپول محمد صلاح مصری به هدف رساند. گل دویم را دیوک اوریگی بلگیگی در دقیقه 87 زد. به این ترتیب لیورپول بعد 14 سال انتظاری باز غالب لیگ قهرمان ها شد. در این کامیابی دسته حصه سرمربی یورگن کلوپ آلمانی بزرگ است. ضمناً او برای اولین بار صاحب این جایزه شد. در دایره چهارمینی های برنامه بین المللی بچگانه شرکت گازپروم فوتبال برای دوستی در یکی از مجمع های ورزشی مادرید اسپانیا تمرینی از همه سر ملت در جهان دایر شد که در آن فوتبالبازان نوراز از 57 کشور من جمله از تاجیکستان شرکت ورزیدند. به اطلاع دفتر مطبوعات فدراسیون فوتبال تاجیکستان برنامه بین المللی بچگانه فوتبال برای دوستی به کتاب رکوردهای گینس داخل شد. مشق‌ها شرکت کنندگان را از 211 کشور و منطقه‌ها متحد ساخت. تاجیکستان را در این مشق‌ها خواننده صنف ششم مکتب بین المللی پرزیدنتی شهر دوشنبه بختیار مخصومف نمایندگی کرد. بویرجان اگنبردیف متخصص ورزیده فوتبال تاجیک در صحبت با رادیوی آزادی گفت که سالهای اخیر در تاجیکستان به رشد فوتبال میان بچگان و نورسان توجه خاصه ظاهر کرده می شود.
فوتبال کودکان و نورسان ما رشد کرده است. میدان های فوتبال پیدا شد. سبقت ها برگزار می شوند.
یکی از چهارمینی های مهم برنامه بین المللی بچگانه فوتبال برای دوستی مسابقات قهرمانی جهان محسوب می شود. در مسابقات امسال 32 دسته منتخب آمیخته که ورزشکاران سن 12 ساله ملت جنس و امکانات جسمانی اشان گوناگون را متحد می ساخت شرکت ورزیدند. در این همایش جهانی بچگانه به غیر از بختیار مخصومف تاجیکستان را دو فوتبالباز دیگری نوراز شرزاد رجبوف و معین عبدالفیضوف معرفی کردند. دسته منتخب فوتبال تاجیکستان روز 7 ایون در شهر دوشنبه با تیم ملی افغانستان بازی دوستانه انجام می دهد. متخصص 53 ساله ازبکستانی عثمان توشف سرمربی منتخب تاجیکستان برای شرکت در این بازی بجز از فوتبال بازانی که در دسته های لیگ عالی کشور بازی می کنند اینچنین 4 لیگیانیر را دعوت کرده است. اینها دروازه‌بان عبدالعزیز محکموف، حمایتگران خورشید بکنظرف و سیاووش اسرارف، اینچنین نیم حمایتگر پرویز جان عمربایف می باشند که در باشگاه های فوتبال بلغارستان، اندونزیا، قرغیزستان و مالزیا هنرنمایی می کنند. عثمان توشف بر رادیوی آزادی گفت
что у нас постепенно создаётся коллектив. Команда у нас хорошая.
در ما آهسته آهسته کلکتیو به وجود می آید. دسته ما خوب است ولی ما باید کلکتیو خوب را برپا کنیم که همدیگر را خوب فهمند، دستگیری نمایند، به یکدیگر مخلصی کنند، زیرا مقصد ما یک است. آمادگی و باز هم آمادگی به مسابقات انتخابی قهرمانی جهان.
ما ایدیم که نوی цели. Подготовка.
عثمان توشوی 53 ساله در شهر بخارا تولد شده است. در رتی دسته های مختلف ازبکستان و باشگاه های خارجی بازی کرده است. از سال 2000 به کار مربیگی گذشته، همچنین به حیث مشاوری ایفکا و فیفا به بسیار کشورهای جهان سفر کرده است. با فدراسیون فوتبال تاجیکستان قرارداد یک ساله به امضا رساندند.
پیشنهادها زیاد بودند ولی من تاجیکستان رو انتخاب کردم. چرا؟ چون که من 5-6 سال اخیر تست به تاجیکستان می آیم. در اینجا دوستانی زیاد دارم. عرف و عادت مردمی تاجیک، زبانی تاجیکی رو می دونم. در اینجا من خود رو بیگانه احساس نمی کنم.
این متخصص ازبکستانی می گوید فوتبالی تاجیک آینده خوب دارد.
самое главное люди хотят
از هم اساسیش میخواهند که کمبودی ها را برطرف سازند و از را بهتر کنند. بر زمین متخصصان خوب بچه های با استعداد هستند. دستاوردی دسته منتخب نورسان تا 17 ساله تاجیکستان که با چمپیونات جهان راحت گرفته است شایسته تحسین است. فوتبال در تاجیکستان بر اساس دستور و قاعده های بین المللی راه اندازی شده پیش می رود.
به هیئت تیم ملی افغانستان تحت رهبری سرمربی انوش دستگیر، متخصص 29 ساله که در هلند به سر می برد 19 بازیگر شامل است. هیئت تیم ملی افغانستان را اصلا لیگیانرها تشکیل می دهند که در باشگاه های فوتبال استرالیا، ایالات متحده آمریکا، انگلستان، ایسلندیا، کیپر، مالایزیا، مالدیف، آلمان، تایلند و شوئدیا بازی می کنند. بازی دوستانه میان تیم های ملی فوتبال تاجیکستان و افغانستان روز جمعه 7 ایون در ورزشگاه مرکزی شهر دوشنبه ساعت 19 شروع می شود. ضمناً تیم های ملی تاجیکستان و افغانستان 6 بار با هم رقابت کردند و در همه بازی ها فوتبال بازان تاجیک غالب آمدند.
جهانی ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنجشنبه و صبحی جمعه و سه‌شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
شنوندگان ارجمند، یادآور می شوم شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید. دسته منتخب نورسانی زیر 17 ساله فوتبال تاجیکستان نخستین بازیش را در مسابقات بین المللی به خاطره اولین نایب پرزیدنت فیفا فدراسیون بین المللی فوتبال والنتین گراناتکین در شهر سن پیتربورگ روسیه با تیم منتخب نورسانی یونان با حساب 4-4 انجام داد. در این مسابقات بین المللی که روز 4 ایون در سن پیتربورگ شروع شد، 12 دسته منتخب نورسانی زیر 18 ساله شرکت دارد. دسته ها به 3 گروه تقسیم شدند. منتخب نورسانی تاجیکستان به گروه بی شامل است که رقیبانش دسته های یونان، قرقیزستان و ترکیه می باشند. فوتبال بازان نورسی تاجیک اولین بازی را 5 ایون مقابل دسته یونان برگزار کردند. دو گلی فوتبال بازان نورسی تاجیک را رستم سایرف به هدف رساند. شریف بیک رحمتف و اسلام زایرف یک گلی زدند. در بازی دیگری گروه بی منتخب نورسان ترکیه که بر تیم قرقیزستان با حساب 1-0 غالب آمد با 3 امتیاز پیش صف شد. طبق نظام نامه مسابقات غالبان گروه ها و یک دسته نشاندادهایش بهتری جای های دویم به نیم فینال می برایند. منتخب نورسان تاجیکستان بازی دور دویم را 7 ایون با دسته قرقیزستان و بازی دور سیوم را 10 ایون با منتخب ترکیه دایر می کند. سفر رحمانوف مربی دسته منتخب نورسان فوتبال تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی گفت
کمبودی ما در کمبودی ما کار میکنیم. تیاری ما برای چمپیونات جهان
در مسابقات قهرمانی جهان میان نورسان زیر 17 ساله که تیر ماه امسال در برزیلیا دایر می‌گردد، بجز از منتخب نورسان تاجیکستان باز 23 دسته منتخب شرکت می‌ورزد. رقیبان منتخب تاجیکستان توسط قرعه‌کشی قهرمانی جهان که 22 ایون در ریو دی ژانیر برزیلیا دایر می‌گردد معلوم خواهند شد. کمیته بین المللی اولمپی پیشنهاد را درباره به برنامه بازی های اولمپی سال 2024 در پاریس فرانسه وارد کردن بریک دانس، سکیت بورد، سرفینگ و شوخ‌پیمایی ورزشی پذیرفته است. در این باره سامانه کمیته بین المللی اولمپی خبر داده است. به نظر توماس باخ، پرزیدنت کمیته بین المللی اولمپی، با برنامه اولمپیاد داخل نمودن این نمودهای نوی ورزش امکان می‌دهد که بازی ها برای جوانان خیلی جالب گردند، ولی برای آن که بریک دانس و دیگر نمودهای پیشنهاد شده با برنامه بازی های اولمپی داخل شوند، تصمیم کمیته اجرایی کمیته بین المللی اولمپی که ماه ایون برگزار می شود ضرور است. نتیجه نهایی اوید به برنامه بازی های تابستانه اولمپی پاریس 2024 از جانب کمیته بین المللی اولمپی ماه دکبر سال 2020 گرفته خواهد شد. بریک دانس یک نوع ورزش و هم صنعت نزدیک به خیب خوب است. رقص امریکایی بریکینگ از سالهای 70 قرن گذشته در کوچه های نیویورک امریکا میان فرزندان قشر کم بضاعت اهالی پیدا شده است که امکانی در تالارهای ورزشی تمرین کردن را نداشتند. ولی این نوع رقص یا ورزش با گذشت زمان معروفیت پیدا کرده، از شغل کوچگی یک قشر جامعه به شغل پسندیده بچه های شهر تبدیل یافته است. در شهر دوشنبه نیز نورسان و جوانان به این نوع رقص ورزشی رو آوردند. به حال حتی در برنامه های کنسرتی هم این گروه جوانان شرکت ورزیده حرکت های اولمپی به رقص مانند را اجرا میکنند. گزارش همکاری ما زرنگیز نوروز شاه به این موضوع بخشیده شده است.
بریکدانس برای فردوس تنها یک هوبی یا شغل دوست داشتن است. او میخواهد از آزمون‌های بین المللی نشان قهرمانی را به تاجیکستان بیارد.
این برای نفرانی که به بریکدانس همچون یک نوع رقص ورزشی باور ندارند یک برتری است. اول ورزشگران این نوع رقص خیلی زیاد بودند، اما متاسفانه همه آنها به سبب های گوناگون پراکنده شدند. من میخواهم تا به آخر در این راه باشم و تاجیکستان رو معرفی کنم.
پیشنهاد کمیته بین المللی اولمپی برای به فهرست بازی های اولمپی وارد کردن بریک دانس فردوس رو برای رسیدن به آرزویش امیدوار کرده است.
با من بسیاری ها میگویند که این برای چی در کار است. بهترش رفته علم آموز. من آنها را میفهمم، اما این راه و انتخاب من است. همه چیز در دست خود انسان است. اگر مقصد داشته باشی باید از پیش روی.
برای دوستداران بریک دانس و نوهای دیگری رقص های ورزشی فدراسیه مخصوص هم تأسیس یافت، اما مسئولان میگویند بیشتری جوانان در نیمه راه ترکیان میکنند. عزیز قیوم و رئیس فدراسیه رقص ورزشی تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی گفت که هنوز در جمهوری جامعه رقص را درست و جدی قبول نمیکند.
کودکان و نورسان و حتی جوانان خیلی با استعداد داشتیم که میتوانستند تو چمپیونات های مسابقه های بین المللی رفته غالب آیند، لیکن میشد که یا والدینشون نمیموندن برقص کنی تا آخر رفتن و مشق کردن، یا میشد که سبب تنقیسی اویلوی قطعی.
مقامات میگوید هنوز زمینه کافی برای رشد این نوع ورزش نیز وجود ندارد و این باعث از نام کشوری دیگر شرکت کردن ورزشکاران تاجیک در سبقت ها می شود.
بچه‌ای که تا حاضر در علاقه هستیم صحبت میکنیم، گاه یخ وقتا در یگان فستیوال های بین المللی و میخوریم، لیکن حاضر باشد و یا از نام دیگر دولت ها برآمد میکنند. افسوس.
فردوس برای رشد بریک دانس از خوجند به پایتخت آمد و میگوید با هر راه برای جلب نورسان به این نوع ورزش تلاش خواهد کرد.
شنوندگان عزیز، مجله جهانی ورزشی رادیوی آزادی در همین جا به پایان می رسد. من نرزالله لطیف مجری این برنامه با شما خداحافظی میکنم.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام، خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومرث عطا تقدیم میکنم. وزارت مالی امریکا ضد صنعت کارکرد نفت و گاز ایران تحریم جاری کرد. این بخش از فشارها بالای ایران است تا برای محدود کردن برنامه های هسته‌ای و موشکی خود وارد گفتگو شود. وزارت مالی امریکا روز 7 ایون تحریم ها علیه شرکت صنعت کارکرد نفت و گاز خلیج فارس را اعلام کرد. این شرکت بزرگ و فایده‌وار ایران است. تحریم های ایالات متحده این شرکت و 39 شرکت متعلق به آن و فروشندگان خارجیش را هدف قرار می‌دهد. در اعلامیه وزارت مالی آمریکا گفته شده است شرکت صنعت کارکرد نفت و گاز خلیج فارس از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران پشتیبانی مالی میکند. واشنگتن قبلا سپاه را سازمان تروریستی خارجی خواند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در سال 2018 این کشور را از سازش هسته‌ای با ایران بیرون کرد. بر اساس این سازش که در سال 2015 میان ایران و قدرت‌های جهان امضا شده بود، تهران در عوض کاهش تحریم‌ها برنامه هسته‌ایش را کمتر می‌کرد. ولی ترامپ گفت این سازش نقص دارد، زیرا در آن به برنامه هسته‌ای ایران و حمایت این کشور از تروریسم پرداخته نشده است. ایوان گولونوف خبرنگار تحقیقاتگر در روسیه رسما به جنایت مربوط به مواد مخدر متهم شد. سازمان‌های بین‌المللی خبرنگاری و حامی حقوق انسان گفتند مقامات او را به خاطر گزارش‌هایش جزا می‌دهند. وکیل مدافع پاول چیکوف گفت نفری زیر حمایت او را به فروش مواد مخدر در حجم کلان متهم کردند. دادگاه مسکو تصمیم می‌گیرد که مهلت بازداشت او را دراز کند یا نه. ژورنالیست معروف ایوان گولونوف که برای وبسایت مستقل خبری مدوزا قرارگاهش در لاتویا کار می‌کند، روز 6 در مسکو دستگیر شد. پلیس میگوید گویا در داخل بارخلته او مواد مخدر نوی میفدرام پیدا شده است، ولی خبرنگار میگوید این مواد از آن او نیست و نشئه را در داخل سومکش جای دادند. ایوان گولونوف درباره نقشه های کروپسیونی مقامداران مسکو گزارش های زیاد نوشته، در گذشته در تلویزیون داشت کار کرده است. صدها ژورنالیست آزادی او را طلب کردند. روز 9 ایون در قزاقستان انتخابات زود هنگام پرزیدنتی برگزار می شود. کمیسیون مرکزی انتخابات و رای پرسی قزاقستان گفت در داخل خارج این کشور 10,000 نقطه و حوزه آوازدهی تشکیل کردند. بار اول در ورقه‌های آوازدهی نام پرزیدنت پیشین نورسلطان نظربایف درج نشده است. این رهبر خودکامک تقریبا 3 دهه به تنفس در کرسی پرزیدنتی تکیه زده بود، ماه مارس امسال و در 78 سالگی از سر قدرت رفت، ولی رهبری دائمی شورای امنیت و حزب حاکمی نور آتن ماند. در انتخابات روز یکشنبه 7 نامزد به مقام پرزیدنتی میانه هم سبقت میکنند. یکی از آنها پرزیدنتی موقت قاسم جمر توقیف است که از پشتیبانی رئیس جمهور پیشین نظربایف برخوردار است. امیرجان کاسانوف سیاستمدار قضا که خود را نامزدی واقعی مخالف معرفی میکند، روز 7 ایون در شهر نورسلطان به تلویزیون نستر شوریمیا گفت:
این
انتخابات خیلی جالب خواهد بود، چون دوره انتقال قدرت است. فکر نمیکنم که حتی الیت حکومت در مسئله حمایت از نامزد خود پرزیدنت موقت قاسم جمر توقیف موقع یکسان داشته باشند. بعضی از سازمان‌های مخالفان انتخابات پرزیدنتی قزاقستان را بایکوت کردند. از سال 1991 تا کنون در قزاقستان 5 انتخابات پرزیدنتی برگزار شده است و غالبش هم نورسلطان نظربایف. ناظران غربی یگان دفعه انتخابات‌های قزاقستان را آزاد و عادلانه و جوابگو به معیارهای جهانی اعتراف نکردند. بر اثر صدمه نقلیاتی در نزدیکی ولایت سمره روسیه، 3 مهاجر تاجیک از ناحیه های فیض‌آباد و حصار و رشت جان باخته، 4 تن دیگر با زخم‌های شدید در بیمارستان بستری شدند. وضع یکی از مجروحان معتدل ارزیابی می‌شود، اما دیگران در حالت وزنی و در شعبه احیاگری هستند. حادثه روز 7 ایون هنگام بازگشت مهاجران از مرز قزاقستان و روسیه رخ داده است. آنها بعد از 3 ماه کار در مسکو برای قانونی کردن بود و باش خود، مرز روسیه و قزاقستان را گذشته دوباره به مسکو برمیگشتند تا به کارشان ادامه دهند. یکی از نزدیکان مهاجران فوتیده روز 8 ایون بر رادیوی آزادی گفت که مهاجران از 23 تا 28 سال داشتند و بعضی آنها برادران بودند. در این حادثه افضلشاه کریمزاده از دهه دشت مرزای فیض‌آباد، سعیدزاده صدمه ابرار از حصار و قربانوف اسلام‌الدین از رشت جان باختند و جسد آنها فعلا در سردخانه است. پلیس ولایت سمره در شرح حادثه گفته است ماشین حامل مهاجران گویا با سرعت بلند حرکت می‌کرد و راننده از عهده اداره ماشین نبرآمد. از اول ماه ایون دست کم 2 صدمه پرقربانی مهاجران تاجیک هنگامی عبور مرز روسیه و قزاقستان ثبت شده است. بنا به قانون‌های مهاجرت روسیه، شهروندان خارجی مجبورند در هر 3 ماه 1 بار مرز این کشور را گذرند. و یک ساکن شهر دوشنبه از آشیانه هشتمی بنای بسیار طبقه در کوچه بخارای پایتخت به زمین افتاده است. حادثه بعد از ظهر هشتم ایون رخ داد. بعضی از شاهدان گفتند که مرد مرده است و جسد را از نزد فروشگاه تنتنه بردند. تا هنوز دلیلی به پایین افتادن این مرد معلوم نیست. روشن نیست او خود را به زمین پرتافته است یا تصادفی افتاده است. مقامات هم هنوز در این باره خبری یا شرح ندادند.
شنوندگانی عزیز، از یک شنبه 31 مارت سال 2019 هم سر کرده، برنامه های شامگاهی رادیو آزادی رو روی این موج ها دریافت نمایید.
از ساعت 7 تا 9 شب به وقت دوشنبه روی موج های کوتاه 41 و 19 متر برابر به 15450 و 7475 کیلوهرتز.
از ساعت 9 تا 10 شب به وقت دوشنبه روی موج های کوتاه 25 و 19 متر برابر به 11910 و 7475 کیلوهرتز.
همچنان می توانید شبانه روزی برنامه های ما را از اینترنت در سامانه www.azadi.org گوش کنید.
مقامات افغانستان میگویند در یک عملیات در ولایت فاریاب 83 نفر را از زندان طالبان رها کردند. در بین آنها 3 شهروند تاجیکستان، 4 نفر از ازبکستان و 1 شهروند قرقیزستان بودند که بدیش نسبت داده می شوند. سفارت تاجیکستان در افغانستان در پی شناسایی بازداشت شدگان است که به گفته مقامات افغانستان شهروندی تاجیکستان را دارند. سفیر شرافالدین امامف روزی 7 ایون بر رادیو آزادی گفت هنوز نام و نسب شهروندان تاجیکستان معلوم نشده است و در اکثر موارد دسترسی به معلومات دقیق آسان نیست. او افزود بازداشت شدگان به احتمال زیاد شهروند تاجیکستانند، ولی در گذشته حالت‌هایی هم بود که شهروندان افغانستان نیز خود را تبع تاجیکستان اعلام داشتند. او گفت
یعنی موضوع را پیگیری کردیم و فکر همون تقریبای نروز شنبه سر کرد اما این یو داشت نیتیم تقاضا میکنیم با اونو شود چطور شخص بعد قسمتی مثلا قسمتی گرفتن این کال دادن شو اونم با مطرح میکنیم.
سفیر تاجیکستان در افغانستان گفت در صورت تصدیق شدن شهروندی آنها مسئله استردادشان در میان گذاشته خواهد شد. روزی 6 ایون نیروهای افغانستان در پی یک عملیات در ولایت فاریاب 83 نفر را از زندان طالبان رها کردند. در بین آنها 8 تن از سرکرده های داعش از جمله 3 شهروند تاجیکستان و 1 نفر شهروند قرقیزستان بوده است. دیگران ساکنان یادی و کارمندان نهادهای دولتی بودند. طالبان که قسمی از نواحی افغانستان را تحت نظارت دارد با گروه تندروی داعش اختلاف دارد و در افغانستان میان این دو گروه زد و خورد صورت میگیرد. دولت افغانستان در یک وقت هم با طالبان و هم با گروه داعش که 3 سال اخیر در این کشور فعال شده است وارد جنگ است. محمد یعقوبی دروازی یک مقام امنیتی در شمال افغانستان میگوید این زندان در دهه شاخی ناحیه قیصر ولایت فاریاب جایگیر بود. طالبان در فاریاب نفوذ دارند. طالبان 8 عضو داعش را سال گذشته در ناحیه درزاب افغانستان بازداشت و در زندان خود نگه می‌داشتند. محمد یعقوبی دروازی گفت
12 نفر از 8 نفر از گروه داعش که در جمع 8 نفر از گروه داعش 4 نفر اتباعی خارجی بود که در جمع 4 نفر اتباعی خارج 3 نفر اتباعی تاجیکستان بود 1 نفر اتباعی دولت قرقیزستان و 4 نفر هم داعشی داخلی بودند
یا دیگر از محبسی طالبان رها شدن. یک مقام افغان روزی 6 ایون به خبرگزاری اینترفاکس گفته 3 زاده تاجیکستان در گذشته عضو گروه تروریستی انصار الله بودند. گروه انصار الله را امرالدین تبرف سابق فرمانده نیروهای اتحاد مخالفین تاجیک تأسیس داده بود که در سال 1997 شرط صلح با دولت را نپذیرفته بود. در این گروه بیشتر شهروندان تاجیکستان شاملند و به گفته شرافالدین امامف سفیر تاجیکستان در افغانستان آنها بیشتر زیر چتر گروه طالبان عمل میکنند. شماره دقیقی اعضای تاجیک گروه دولت اسلامی در افغانستان معلوم نیست، اما در عملیات جداگانه مقامات افغان زود زود تاجیکان عضو گروه این سازمان تندرو بازداشت میشوند. مقامات تاجیکستان نیز از بازداشت آنهای خبر میدهند که با هدف پیوستن به این گروه تندرو به افغانستان سفر میکنند. مقامات افغانستان، تاجیکستان و روسیه پیوسته از افزایش پیروان این گروه تندرو در مرز با کشورهای آسیای مرکزی نگرانی میکنند، اما تا حال نفوذ آنها در منطقه تصدیق نشده است.
خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420 724 053 959
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی.
اتحادیه اروپا از حکومت تاجیکستان خواست پرونده وکیل مدافع زندانی بزرگمهر یاروف را بازنگری کند، وضع آزادی بیان را بهبود بخشد و شکنجه در بازداشتگاه و زندانها را پره از بین ببرد. این درخواست روز 7 ایون در نشست هیئت‌های اتحادیه اروپا و نمایندگان حکومت تاجیکستان در دوشنبه و بعد از یک هفته سفر دونالد توسک رئیس شورای اروپا صدا داد. در این نشست مسئله استراتژی نو اتحادیه اروپا برای کشورهای آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان بررسی شد. استراتژی نو اتحادیه اروپا در آسیای مرکزی همکاری را در برابر مشکلات اقتصادی و امنیتی، حقوق بشر، گرمشوی اقلیم، رشد بخش انرژی و راه اندازی اصلاحات در نظر دارد. من میرزا نبی خالق‌زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. محبوبه عبدالله و سخنگوی نمایندگی اتحادیه اروپا در تاجیکستان روز 7 ایون بر رادیو آزادی گفت
این دو جلسه بود دینه امروز گذاشتن. دینه اساسا این زیر کمیته اوید به همکاری بود. امروز جلسه 7 کمیته همکاری. یعنی امروز اساسا در حیاتی در سطحی سیاسی بسیارتر مسئله ها برداشته شدن.
در این نشست اتحادیه اروپا مسئله بازنگری پرونده وکیل مدافع محکوم شده بزرگمهر یاروف را در میان گذاشته است. از جانب تاجیکستان خواسته شد تا پرونده این وکیل مدافع را از نو بررسی کند. هفته گذشته گروه کاری سازمان ملل متحد آید به بازداشتگاه های خودسرانه بر اساس تحقیق پرونده بزرگمهر یاروف گفت که این حقوق شناس مستقل باید از زندان آزاد کرده شود. یاروف به 28 سال زندان محکوم شده است. خودی او با طرفدارانش حکم را دارای انگیزه های سیاسی می نامند. در گذشته مقامات تاجیکستان از حکم بزرگمهر یاروف حمایت کردند. مقامات گفتند که یاروف برای نقض کادکس جنایی تاجیکستان به جوابگری کشیده شده است و پرونده او هیچ انگیزه سیاسی ندارد. جانب اتحادیه اروپا در نشست روز 7 ایون اینچنین تاکید کرد است که دموکراسی و به خصوص رعایت ارزش های آن زمینه های اساسی برای رشد منبعی مناسبت های دو جانبه است. این سازمان به آزادی های اساسی از جمله آزادی بیان اندیشه و دسترسی دائمی به شبکه های اجتماعی در تاجیکستان تاکید کرده و خواسته است دوشنبه برای فعالیت جامعه شهروندی فضای مناسب را ایجاد کند. درخواست های اتحادیه اروپا پس از یک هفته سفر دونالد توسک رئیس شورای اروپا به تاجیکستان صدا داد. بسیاری ها امید داشتند که توسک در ملاقات با رهبریت تاجیکستان مسئله دسترسی به اینترنت، شکنجه در زندان ها و بازبینی پرونده های به قبل منتقدان محبوسان سیاسی تاکید میکند. هرچند ساختارهای حکومتی و دیپلماتی اروپایی از این سفر اظهار قناعتمندی کرده نتیجه های آن را برای هر دو جانب مثبت نامیدند، فعالان شبکه های اجتماعی نظر دیگر دارند. منتقدان میگویند در سفر توسک که رسما با هدف معرفی استراتژی اتحادیه اروپا برای آسیای مرکزی صورت گرفت، از بررسی آشکار و انتقادی وضع حقوق بشر در تاجیکستان صرف نظر شد و رهبری سیاسی اروپا در امر تقویت موقع اروپا در آسیای مرکزی نمیخواهد با رهبران پایمال کننده آزادی ها مناسبت را بد کند.
اگه با دوشی سحر سرخی نینای تر گل نگیره جای تر اگه با دوشی سحر سرخی نینای تر گل نگیره جای تر
یک ایرانی تبار مقیم تاجیکستان از مقامات تاجیک تقاضا دارد که قرار اخراجش را بیکار کنند، چون در کشورش او را حبس و شکنجه انتظار است. بر اساس قرار دادگاه، محسن مهرداد باید جریمه و از تاجیکستان اخراج شود. مقامات او را در نقض قاعده های بودوباش گناهگار می دانند، اما خودی او به بی‌گناهیش پافشار دارد. به قبل این شهروند ایران در کشورش او را با عیب‌های ساخته جاسوسی متهم کردند و اگر برگردد احتمال شکنجه و سالهای طولانی زندان شود. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می‌دهم. قرار دادگاه ناحیه شاهمنصور درباره جریمه و اخراج محسن مهرداد روز 29 می صادر شد. در قرار دادگاه که نسخش به دست رادیو آزادی رسید گفته می‌شود این شهروند ایران سنه 24 می خود را در کوچه میچورینه به قید گذاشته، ولی در سوراخ کوچه شفچنکو استقامت می‌کرده است که خلاف قانونگذاری تاجیکستان می باشد. اما خود محسن مهرداد می گوید به قرار دادگاه روزی نیست و از بالای آن به دادگاه شهر دوشنبه شکایت برده است. این شهروند 49 ساله ایران روز 4 ایون در صحبت به رادیو آزادی گفت 14 سال اخیر در دوشنبه عکاس بود و باره قانونگذاری تاجیکستان را نقض نکرده است.
من تقاضام اینه که این قراری که برای من صادر شده توسط سود نایه شاهمنصور لغو بشه یا حداقل دیپورتش، چون حقیقتا من نمیتونم برگردم و نمیخوام برگردم ایران.
این شهروند ایران قانون شکن بودن خود را رد میکند و میگوید برابر کوچیدن به منزل نو از صاحب خانه تقاضا کرد که همراهش به اداره به قیدگیری رود و او را در قید گذارند، اما به گفته مهرداد صاحب خانه زن با سبب مرگ شوهرش نتوانست سری وقت این کار را انجام دهد. محسن مهرداد میگوید قرار اخراج برایش خیلی سنگین است، چون او نمیتواند به ایران برگردد و مبلغی هم ندارد که راهی کشور سیوم شود. به گفته مهرداد در کشورش او را به جاسوسی به فایده سازمان استخباراتی آمریکا متهم میکنند.
والله حقیقتش من آخرین باری که سال 2009 رفتم ایران برای کار چاپ عکس، تو همون فرودگاه مشهد منو گرفتن وزارت اطلاعات ایران، بعد بازداشت بودم اونجا تو بازداشتگاه وزارت اطلاعات ایران، به خاطر همین خوف دارم.
محسن مهرداد در حال از قرار اخراجش ناراضگی میکند که مسئولین خدمات مهاجرت قرار دادگاه را درست میدانند. در ریاست خدمات مهاجرت شهر دوشنبه به خبرنگار رادیو آزادی گفتند محسن مهرداد در حقیقت قاعده های تاجیکستان برای بودوباش شهروندان خارجی را نقض کرده است. همصحبت ما در این اداره افزود طبق ترتیب قانونگذاری تاجیکستان شهروندان خارجی باید تا 10 روز وارد شدن خود به کشور رسما خود را در قید گذارند، اما مسئولین خدمات مهاجرت گفتند در حالت تغییر جایزه است در تاجیکستان باید فوری مقامات آگاه کرده شوند. به گفته مقامات تاجیک محسن مهرداد باید اول خود را در جای نو به قید می‌گذاشت و سپس جایزه است قبلش را ترک می‌کرد. محسن مهرداد یگانه شهروند خارجی نیست که از قرار دادگاه‌های تاجیکستان برای اخراج از کشور ناراضگی می‌کنند. هفته گذشته دادگاه ناحیه شاهمنصور پایتخت خانواده محمد حکیم خرم، یک شهروند افغانستان را که از تاجیکستان حق پناهندگی خواسته بود، بر رعایت نکردن معیارهای اقامت گناهکار دانست و امر داد که او را از تاجیکستان اخراج کنند. این عائله قرار اخراج خود را ناعادلانه نامیدند. مشکلات شهروندان خارجی در تاجیکستان با مقامات تاجیک تقریبا یکگونه است و قرار دادگاهان نیز برایشان تقریبا عیناً صادر می شود. مقامات تاجیک میگویند تاجیکستان بر اساس قوانین بین المللی به آنهایی که در وطن خود به جانشان خطر تهدید می کند باید حق پناهندگی دهد، ولی به ادعای مسئولین خدمات مهاجرت در شهر دوشنبه شهروندان خارجی ترتیب این کار را بعضن رعایت نمی کنند. در تاجیکستان بنا به آمار رسمی حدود 3000 پناهجو زندگی میکنند که در بین آنها شهروندان ایران و عراق و اوکراین و ازبکستان هم هستند. در این میان بیشترین آنها زیاد از 2600 نفر از افغانستان هستند که از جنگ خونریزی گریخته به تاجیکستان آمدند. تاجیکستان بزرگترین میزبان پناهجویان در آسیای مرکزی به حساب می رود.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومن احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جمعیت باور
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است که رفت
www.azadi.org.
بختیار عثمانوف نورس 11 ساله تاجیک قصه از داخل چاه آب جوش نجات دادن یک همسالش را به رادیو آزادی نقل کرد. در این باره گزارش من خیرمون بقازاده. او 11 سال دارد و تازه به صنف 3 گذشته است. بختیار عثمانوف یک طفل تاجیکی 2 روز آخر اسمش در صدر نشریه و وبسایت‌های خبری جای گرفته است، ظاهرا به این شهرت هیچ نیازی ندارد. در صحبت تلفنی با رادیوی آزادی استحاله میکند، شرم میدارد و پدرش هم از دور استاده ایلاوه میکند که پسرش مثل همه بچه‌های دیگری تاجیک خاکسار است. ولی همین کودک لاغر در یکی از روزهای ماه می توانست جان همسالش را از مرگ نجات دهد. بختیار عثمانوف در شرح حادثه روز 27 می کوتاه گفت که آن روز از یک کوچه خلوت شهر خبرفسک همراه با دوست روسش سلاوا می گذشتند. ناگهان سلاوا به چاهی آب جوش افتاد. بختیار گفت:
در پس گاراژ بودم، در اینجا خانه آمده است، خانه در اینجا است بودم و کچی من دویدم و غلطی دارد. بعد من با ما گرفتم کشی دورا برداشت، پنی بینو در دختر آمد.
با سوال درباره این که تا کجا از داخل چاه بیرون کشیدن دوستش مشکل بود گفت: جورم وزنی نبود. پلیس ولایت خبرسک به یک نشریه محلی گفته است که روز 11 ایون در مکتب رقم 23 به بختیار عثمانوف جایزه برای نجات انسان تقدیم می شود. بختیار فرزند چهارم آیله رستم عثمانوف 45 سال است که از ناحیه رودکی تاجیکستان به ولایت خبرسک روسیه رفته کار و زندگی اختیار کرده است. رستم عثمانوف گفت که در یک فروشگاه محلی به حیث پاسبان کار و از همین حساب آیله عبارت از 5 فرزندش را تامین می کند. او گفت که همسرش بعد تولد دخترچه خردی به تاجیکستان رفت و حالا این مرد با 2 پسر 19 و 11 سالش در خبرفسک به سر میبرد. ولی بختیار سپتامبر سال 2018 تازه به روسیه رفت و با خواست پدر به مکتب کادتی یا نظامیان خردسالی شهر خبرفسک پذیرفته شد. تحصیل به زبان روسی برای بختیار نو و سخت بود، ولی حالا به قول معلمش یکی از شاگردانی پیشقدم است. لوبوف نیکیفریانک رهبر صنف بختیار گفت که این کودک یکی از شاگردان افتخاری است و با اینکه کمتر از 1 سال پیش به تحصیل به زبان روسی شروع کرد، خیلی پیشرفت کرده و از لحاظ خصلت‌های انسانی هم نمونه عبرت شده است. مارینا پیمنوا رهبری مکتب 23 شهر خبرفسک روز 7 ایون به رادیوی آزادی گفت: بختیار در صنف کادتی یا نظامی تحصیل میکند و واکنش سریع او به حالت ناگهانی یک بخشی تعلیماتی مکتبی هم میباشد. پیمنوا هم از بختیار عثمانوف ستایش کرد و گفت:
یک عملی وطن دوستانه است، چون که او زیاد فکر نکرده با کمکش شتافت. اگر این کودک سر وقت یاری نمی کرد، دوستش پره با چاهی آبی جوش می افتاد. در این حالت تنها 40% بدن یعنی پایهای طفل سوخته است.
در حالی که کارنمایی بختیار و نشریه های زیاد نوشته او را معروف کرده است، خود این کودک زیاد در فکر این چیزها نیست. در صحبت مختصرش با رادیوی آزادی گفت که در مکتب کادتی خوانده میخواهد یک جنرال نظامی شود، ولی ظاهرا از آن که مکتب را پدرش انتخاب کرده است، آرزوی کودکانه خود را هم فراموش نکرده است. بختیار گفت:
دکتر مشا پس بشار میچند که اوچم کسا شدد و ما یاردم اتنسا.
این خانواده یکی از هزارها مهاجران تاجیک است که در روسیه به سر میبرند. به اطلاع شمس‌الدین زردی، کنسول جنرالی تاجیکستان در شهر نوسیبیرسک که منطقه سیبیر و شرقی دور را زیر نظر دارد، در ولایت خبرفسک تخمیناً 15 تا 20 هزار مهاجر تاجیک به سر میبرند. اکثر آنها در ساختمان، بازار و تجارت، مرکزهای سودا و هم در بخش کمونالی کار میکنند. روسیه با مفهوم مهاجرت کاری بیشتر در سالهای بعد کسب استقلالیت جمهوری‌های سابق شوروی آشنا شد. حامیان حقوق میگویند که در جامعه با سبب برخورد بیشتر منفی حکومت و مقامداران دولتی با کارگران خارجی و کارجویان غیر روس، در مطبوعات این کشور هم سیمای مهاجران به خصوص مهاجران از آسیای مرکزی و تاجیکستان بیشتر منفی تلقی میشود. حادثه‌های کارنمایی و از خودگذشتگی مهاجران زیاد به بود راه نمییابد. در برخی حالت ها اسم مهاجران ذکر شود هم شهروندیش پنهان میماند، مثل کارنمایی علی نظر بهادروف 21 ساله که جان خود را در خطر گذاشته برای بازداشت یک مرد مسلح کمک کرد. ولی در مثال سوختار مرکز تجارتی زیمنیویشن در کمیرا و کارنمایی های فرزان سلیموف را خود رئیس کمیته تفتیشاتی روسیه قدردانی کرده بود. برخی منتقدان میگویند که در حالت های جداگانه پنهان ماندن کارنمایی های مهاجران به منفعت برخی گروه های سیاسی است که در سیاه و دستنگر نشان دادن نیروی عظیم کارگران خارجی از کشورهای مثل تاجیکستان منفعت های سیاسی میبینند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
نمایندگان جامعه شهروندی، حکومت محلی و مقامات حفظ حقوق در شهر خوروغ روز 3 ایون مسئله تقویت باوری مردم و مقامات انتظامی را بررسی کردند. در این باره من زرنگزی نوروز شاه گزارش دارم. در دایره اجرا کردن طرح همکاری ملیسا با جامعه در خوروغ میز گرد دایر شد که به بررسی مسئله مکالمه ملیسا و مردم بخشیده شد. شورابینی با پشتیبانی مالی سازمان سیف ولد برگزار گردیده 5 سازمان غیر حکومتی را که در حدود خوروغ و ناحیه روشان فعالیت می و نماینده های مأموریت و شوراهای محل، مقامات حفظ حقوق، اختیاریان و جوانان محلی با هم آمده بودند. لایحه مذکور با تشبث سیو ولد و با پشتیبانی مستقیم مالی آن در ولایت مختار کوهستان بدخشان از سال 2016 عملی می گردد. هماهنگساز لایحه سیف ولد علیمجان بختعلیف در این باره گفت:
در نزد شعبه کارهای داخلی هر ناحیه و ولایت و همچنین در نزد نیادهای دیگر شوراهای تامین ترتیبات جمعیتی عمل میکنند که در آنها رضاکاران کار میکنند. ما توسط شریکان خود تلاش میکنیم که این شوراها را از نگاه فنی و مالیوی دستگیری کنیم تا یاری آنها با برقرار کردن روابط تنگاتنگ میان جامعه و ملیسا سبب شود.
در حدود بدخشان شریکی اساسی این سازمان انجمن حقوق‌شناسان پومیر می باشد که سال 2016 اعضای شوراهای جمعیتی اداره کارهای داخلی اشکاشین، ونج و وادی از غلام را آموزش داده است. در این محل ها با یاری مالی دانرها مرکزهای همکاری ملیسا با جامعه ساخته شد. نیکروز نوروزوف کارمندی انجمن حقوق‌شناسان پومیر در صحبت با رادیو آزادی گفت:
اشتراکچیان تاکید کردند که جنبه های مثبت حیات جوانان ولایت مختار کوهستان بدخشان به حد ضروری بازتاب نمییابد. به جای این در رسانه ها خبرهای منفی درباره جوانان بیشتر است که این به شکل گیری قالب های بی پایه آورده می رساند که نسل جوان دیگر برای رشد هوسمند نمی شوند.
با گفته او به جز یاری فنی سازمان های آنها به اعضای شورا همچنین روش های معین کردن مشکلات به هاگذاری آن، نوشتن لایحه برای ادامه آن به دونر که در نوبت خود آماده است برای حل مشکل گوناگون مبلغ جدا کند آموزانیده است. نوروزوف میگوید در حال حاضر بررسی ها درباره تشکیل چنین یک مرکز در خوروغ دوام دارند که در اینجا سطح اعتماد مردم به مقامات حفظ حقوق به بالا بردن نیاز دارد. در همین حال ساختن مرکزها یگانه هدف نیست که لایحه همکاری ملیسا با جامعه در دایره اصلاحات ملیسا در تاجیکستان پیش خود گذاشته است. به گفته بختعلیف همچنین ایجاد پایگاه‌ها برای جامعه شهروندی در زمینه سازمان‌های فعال که در تمام منطقه های کشور عمل می‌کند بررسی می‌شود و تجربه فعال‌سازی آنها علاقه در ولایت مختار کوهستان بدخشان به نظر می‌رسد. به قول او اگر پیشتر به ملیسا مراجعه نمی‌کردند و بیشتر به خودداوری برتری می‌دادند حالا در ولایت وضع تغییر می‌کند. باید گفت روابط متقابل ساختارهای حفظ حقوق و مردم در ولایت بدخشان خیلی حساس است. بعد از عملیات مخصوصی حکومت در سالهای 2012-2014 که به قربانی ها در میان مردم ملکی و آتش زدن بناهای دادگاه و دادستان ولایتی و شعبه کارهای داخلی آورد، کارشناسان سطح اعتماد میان مردم و حکومت را در سطح خیلی پست به واگذاری نمودند.
پشت هم خطابه یه سایه من
خبر خود سوزیه ترانه کش خبر توقیف یک صدای خوش
خبر پریدن عطر گلاب خبر دزدیدن یک شعر ناب
پشت هم مراسم جایز دار خبر قتل گلی وقت فرار تو فقط مبارک و خوش خبری از همه گل خونه ها تازه تری
تو فقط حادثه ای خجسته ای که غریبانه به گل
رادیوی آزادی مجله دنیای اقتصاد
سلام شنوندگان عزیز، با مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی خوش آمدید. من عبدالله اشرف، مجری و تهیه کننده این برنامه، مدتی 15 دقیقه بعد شما را همراهی خواهم کرد و امروز در برنامه
قرب خوب ندارد روبل دهید. مهاجران کاری تاجیک میگویم بانک ها روبل فرستاده آنها را با قرب پس تبدیل کرده به خانواده هایشان میدهند. سودا گرم نیست. تاجران در تاجیکستان میگویم مردم در آستانه اید مثل سالهای قبلی خرید نمی کنند.
قبل از بررسی این موضوع ها اخبار اقتصادی هفته را در تهیه همکارم مولا رجب یوسفی میشنویم.
پس از توقف چند ماهه پروازهای مستقیم میان تاجیکستان و ایران دوباره برقرار می شود. به یک شرکت هواپیمایی ایرانی اجازه داده شد که از دوشنبه به مشهد پرواز انجام دهد. بعد قطع شدن پروازهای شرکت آسمان ایر ایران در خطر دوشنبه مشهد و به مشکل مالی روبرو شدن شرکت تاجیک ایر از تاجیکستان، دیگر یگان پرواز به سمت ایران انجام نمی شد. مقامات آژانسی اویاسیون گرجانی تاجیکستان چند پیش به شرکت وارش ایرلاینز ایران اجازه دادند تا در خطر مشهد دوشنبه پرواز انجام دهد. عزیز نبی‌زاده معاون رئیس آژانسی در صحبت به رادیو آزادی گفت کمتر از یک ماه پیش از ماموریت هواپیمایی اویاسیون گرجانی ایران به آنها تعینات عاید به اجرای پرواز از جانب شرکت وارش ایرلاین آمد. نبی‌زاده گفت آنها هم حاجت‌ها را دیدند و سنجش کرده و برای پرواز اجازه دادند. قرار است نخستین پرواز شرکت وارش ایرلند از تاجیکستان به ایران روز ششم ایون با هواپیمای بوئینگ 737 و با 120 مسافر انجام شود. فروش بلیت ها در خطسری مشهد دوشنبه مشهد از 15 می برابر دریافت اجازت نامه مقامات تاجیکستان شروع شده. به گفته نمایندگی شرکت قسم زیادی آن به فروش رفته است. نرخ بلیت برای یک طرف از 2360 سومانی شروع شده و برای دو طرف 3750 سومانی است. قبلاً از تاجیکستان به ایران هفته دو مرتبه پرواز انجام می شد. این پروازها را شرکت هواپیمایی آسمان ایر ایران در خطسری مشهد دوشنبه و شرکت تاجیک ایر در خطسری دوشنبه تهران انجام می دادند. اما به تاکید مقامات به دلیل اقتصادی این شرکت ها یکی 8 و یکی 5 ماه قبل پرواز به ایران را قطع کردند. در پی آمدن سیل در برخی منطقه‌های شهری کنبادام از جمله جماعت‌های به نام غفورجان، آرتق و پولاتو 55 خانه ساکنان ضرر دیده، از این مقدار اشیاء روزگار و لوازمات ضروری 31 آیله پر نابود گردیده است. دفتر مطبوعاتی حکومت ولایت سغد میگوید رجبای احمدزاده رئیس ولایت برای آشنایی با روند برطرف سازی عاقبت‌های آفت طبیعی به شهر کنبادام سفر کرد. به اطلاع منبع رئیس ولایت از وضعیت آشنا شده به ضرر دیدگان آفت کمک‌های مادی رسانید. طبق اطلاع مسئولین در نتیجه بارشات زیاد پی در پی و آمدن سیل 55 خانه ساکنان ضرر دید و از این مقدار اشیاء روزگار و لوازمات ضروری 31 آیله پر نابود گردید. عین زمان با جلب ساختارهای مربوطه کارهای برطرف سازی عاقبت‌های آفت طبیعی جریان داشته، بیش از 250 نفر سربازان قسم‌های نظامی نیز به ساکنان کمک رسانده ایستادند. بررسی خسارات وارد شده باشد از جانب کمیسیون ویژه ادامه دارد. رئیس ولایت در صحبت با ساکنان ضرر دیده گفته است عاقبت‌های آفت طبیعی پر برطرف کرده شده. ضرر دیدگان با سه وقت خوراک گرم، خیمه، لباس و اشیاء ضروری تامین و از خدمات بهداشتی و سانیتاری تامین خواهند شد. نرخ خدمات پرتافکشانه در شهر دوشنبه به حساب میانه 10% گران شد. خدمات کمونالی پایتخت از ماه می این جانب خدمات پرتافکشانه را با نرخ نو حساب میکند. نرخ نو با پیشنهاد خدمات کمونالی حکومت های ناحیه پایتخت صورت گرفته است. متخصصان خدمات ضد انحصاری تاجیکستان پیشنهاد رهبران خدمات کمونالی را بررسی و بر اساس قرار قبول شده تعریف های نو شده را به این خدمات رسانی تصدیق کردند. برای مثال نرخ خدمات پرتافکشانی در ناحیه فردوسی برای خانه های آبادی مجهز با قبور اخلاط پرتو برای یک نفر 3 سومانی و 60 درم مقرر شده است. قبلا نرخ این خدمات 2 سومانی و 50 درم بود. کمیته اندازه تاجیکستان برای انداز سپارندگان پرتل خدمت‌رسانی‌های الکترونی را راه اندازی نمود. دفتر مطبوعاتی کمیته اندازه تاجیکستان گفت مراسم رونمایی پرتل خدمت‌رسانی‌های الکترونی در شهر دوشنبه برگزار گردید. پرتل مذکور قادر است 36 نمود خدمت‌رسانی‌های الکترونی برای انداز سپارندگان را برساند. ایوب جان صالح‌زاده معاون اول رئیس کمیته اندازه تاجیکستان گفت پورتال برای فراهم آوردن شرایط مساعد به اندازه سپرندگان و آسان گرداندن استفاده خدمات رسانه های الکترونی برای اجرای عهده‌داری های اندازه نقش مؤثر می‌گذارد. پورتال خدمات رسانه های الکترونی برای اندازه سپرندگان بعد از ملاقات رئیس جمهور با کارمندان مقامات مالیه، انداز، گمرک، سرمایه گذاری و بانک های مملکت تهیه و راه اندازی شده است.
مولا رجب یوسفی بود با اخبار اقتصادی هفته. شما شنونده مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی هستید و حالا شروع میکنیم به بررسی موضوع های اصلی این برنامه. مهاجران کره تاجیک که از روسیه به تاجیکستان پول میفرستند میگویند بانک ها در تاجیکستان با قرب پست روبل روسی را با سامانی حسابی کرده میپردازند. به حساب میانه یک مهاجر کره از 1000 روبل مبلغ ارسال کرده اش 3 سامانی زیان میبیند. حکمت الله شریف زاده مهاجر کره تاجیک از شهر مسکو میگوید روز پیش در عرفه عید فطر به والدینش پول فرستاد. وقتی از تاجیکستان با او گفتند که با کدام قرب روبل‌های با صد زحمت پیدا کرده او را به سامانی تبدیل کرده پرداختند، طبعش خیره شد. او در صحبت با رادیو آزادی در این رابطه گفت:
نوازی می‌بینیم در میگد که یک روبل 146 تومان، مو روان میکنه 143 تومان، علاقه ای 1000 سوم 3 سومونی ای هر 1000 سوم میگیرن کاروچی. ای 1000 سوم 100 روبل همینجا ما کمیشن میسپوریم. او تا با سه سامان دیگه ای تاجیکستان با مثال کم شون.
شکایت مهاجران کره که بنابر تحقیق سازمان های بین المللی مالی درآمدی هر چهارمین خانواده در تاجیکستان از حساب آنهاست در حالی است که قرب غیر رسمی روبل از قرب رسمی با مراتب بیشتر است. حالا در بازار غیر رسمی 1000 روبل روسی در دایره 150 سامانی خرید و فروش می شود. زیانی مهاجران با نظر داشت قرب رسمی از هر 1000 روبل از 7 تا 10 سامانی است. بانک های تجارتی تاجیکستان در حال از انتقال های پولی و فرقت قرب سودی هنگفته می بردارند که پرداخت روبل روسی به واسطه به مشتریان در تاجیکستان منع شده است. بانک ملی تاجیکستان ماه فوریه سال 2016 با صدور یک فرمان پرداخت انتقال های پولی را با روبل روسی در بانک های کشور منع کرد. طبق این فرمان بانک ها روبل روسی را با سامانی تبدیل کرده بعداً به مشتریان پرداخت می کنند. حکمت الله شریف زاده میگوید در صورتی که بانک ها با قرب بازاری روبل را تبدیل کردن نمیدهند بگذار روبل پرداخت کنند.
البته خوب است که مثال روبل قطعید کن مورا. مثال روبل در دیگر مگازین ها میشود که با ای بانک ها زیادتر وای کنند. ایواز کنند در ایوازش مثال یا که یکان خروگوری میتین لیبوسی میتین بسیارتر میگیرن و یو.
در همین حال شرکت های انتقال دهنده پول از روسیه میگویند مشتریان حق دارند از بانک ها طلب کنند که مبلغ با همان اسعاری که ارسال شده است پرداخت کرده شود. خادمی مرکزی خدمت رسانی شرکتی زلاتای کرونا که خود را ولادیمیر معرفی کرد روز 4 ایون در صحبت با رادیوی آزادی در این رابطه گفت:
اگر بانک ها از دادن پول با همان اسعاری که فرستاده شده است سرکشی کنند، این گونه سرکشی ناصحیح است. در این صورت مشتری می تواند به بانک دیگر مراجعه کند و یا به ما مراجعه کند. متخصصان ما به عنوان بانک درخواست فرستاده این مشکل را حل می کنند.
انتقال های پولی مهاجران کره تاجیک از خارجه یک منبع اساسی درآمدی اسعار به تاجیکستان به شمار می آید. بانک ملی تاجیکستان چند سال این جانب از نشر آمار انتقالی پولی مهاجران از خارجه سرپیچی کرده آن را مخفی نگاه می دارد. اما بانک مرکزی روسیه در گزارش آخرین خود گفت در سال 2018 توسط بانک ها به تاجیکستان 2 میلیارد و 553 میلیون دلار مبلغ فرستاده شده است. این مبلغ برابر به 36% مجموع محصولات داخلی تاجیکستان می باشد. میزان انتقال های پولی مهاجران به تاجیکستان در سال 2018 در مجموع 17 میلیون دلار بیشتر نظر به سال 2017 بوده است. در سالهای پیش از بحران اقتصادی روسیه یعنی تا سال 2014 میزان انتقالی پولی مهاجران تاجیک 1.5-2 برابر بیشتر از این بود و نصفی مجموع محصولات داخلی تاجیکستان را تشکیل میداد. روسیه که با سبب غصب قریم و شروع مخالفت‌های نظامی در شرق اوکراین مورد تحریم غرب قرار گرفت، با رکود نشان‌دهنده‌های اقتصادی، بی‌قربشوی روبل و افزایش بیکاری و کمبود جایکار روبرو شد. این حالت به درآمد مهاجران کارجوی خارجی از جمله مهاجران تاجیک هم تأثیر منفی گذاشت. شما مجله دنیای اقتصادی رادیو آزادی را میشنوید و برنامه را با مطلب های بعدی ادامه میدهیم. در آستانه عید فطر بازارها در تاجیکستان بیش از هر وقت سر آدم میشوند. خریداران زیاد و طبعا نرخها هم بالا میروند. اما امسال به فرق از سالهای گذشته بازار فروش محصولات به جز از خوراکوار چندان گرم به نظر نمی رسد. ادامه این موضوع در گزارش همکارم شادمانی یتیم.
در حالی که شیرینی فروش ها می گویند در سه روز به حجم سه ماه تجارت کردن، فروشنده های لباس ادعا دارند که به احتمال کمپولی زن های تاجیک در مقایسه به سالهای قبلی برای خود در آستانه عید رمضان لباس نو کمتر خریداری می کنند. هرچند قصاب ها در دوشنبه با دستور مقامات بر ضرر خود یک کیلوگرم گوشت را به 40 سومانی به فروش می گذارند، اما خریداران از علاوه چربوی زیاد به خرید گوشت شکایت می کنند. تا برگزاری عید رمضان در تاجیکستان یک روز دیگر باقی مانده و بیشتر از ساکنان به خاطر تهیه خوان ایدانه به بازارها ریختند، اما در مقایسه با سالهای قبلی بازارهای فروش لباس به خصوص لباس زنانه امسال در آستانه عید رمضان چندان گرم نیست. سعادت ولی و فروشنده لباس زنانه و کودکان در بازار گنجینه شهر دوشنبه میگوید که امروزها ساکنان زیاد برای خریدن لباس وارد مغازه اش میشوند، اما با گفته وی به دلیل کمبود مبلغ زنهای تاجیک در آستانه عید فطر امسال چندان به خریدن لباس نو میل ندارند. خانم ولی و افزود:
اکه با او هر سال مونه نستایو یک تنیم تا این سال خریدار نیست. کم بیزاعت بسیار شدگن. نه خیلی با گذشته سالاقتی مونن نیست سودو. سس شدگی سودو. ممکن که نورسایی باشه. ممکن که زندگی مردم ساعتش خیلی قدر بلند نباشه. این سال ممکن که پرابلم سومیه میگن در جمهوری خرمان خیلی.
در حالی که بازار لباس فروش ها در آستانه این عید مذهبی چندان گرم نیست، مردم بیشتر به خریداری مواد غذایی روی آوردند. جمیله نوردینوا فروشنده شیرینی ها در بازار سخاوت در احاطه خریداران قرار داشت و با دشواری برای صحبت به نزدش رسیدیم. وی میگوید که سال جاری ساکنان پایتخت تاجیکستان به خریداری شیرینی های تیار بیشتر اولویت میدهند. خانم نوریدینوا گفت:
بیشتر چکچک اوزوغ نمیخت بازایی که در خونه پزنه میشد همچوره.
یعنی تیارش؟
تیارش و تیاره برای چی که ارزان نگالتن نسبت که میخری خدا تیار میکنی یا ارزان نگالتن. ای همین صبح سادمون امروز خشوشی دسته. خنده خدمونه با مسئلات دیارمون.
همزمان در بازارهای دوشنبه مشاهده کردیم که فروش سقج و شیرینی ها برای ایدگردک کودکان در اوج است. هرچند مقامات در باره منع ایدگردک کودکان پیوسته امروزها هشدار دادند. اما احسان خوشبخت، سخنگوی وزارت معارف و علم تاجیکستان، در صفحه خود در فیسبوک نوشته است که 5 ایون طبق قانونگذاری کشور در همه مؤسسه های تعلیمی روز استراحت اعلان شده است. هرچند در دو عید گذشته فطر و قربان مقامات روزهای تجلیل این عیدها را روز کاری اعلان کرده بودند. در همین حال در دو هفته اخیر بالاروی نرخ گوشت در تاجیکستان تا 47 و 49 سومانی برای 1 کیلوگرم مایه نگرانی شهروندان شده است. اما در چند روز اخیر مشکلی دیگری از جمله بر علاوه گوشت فروش اجباری چرب نیز ساکنان را نگران کرده است. سید اکرام رؤوف ساکن دوشنبه میگوید:
امروز گوشت خری اومدم حاضر سن گوشت میگیرم، میگن در سر 1 کیلو 200 گرم روغن گوشت میکنم. این روغن ما چیکو میکنم دا یویگار های در روزی نشد نگرفت میرم به گوشت خونه میرم. مثلا نرخ نوش در 40 سن با روغن نمیارزه.
در تاجیکستان از سال 1992 بعد از کسب استقلالیت روزهای برگزاری عیدهای مذهبی عید فطر و عید قربان رسما روز استراحت دانسته می شود.
شنوندگان عزیز، اینجا رسیدیم به پایان مجله دنیای اقتصاد از رادیو آزادی. من عبدالله اشرف، مجری و تهیه کننده این برنامه، با آرزوی روز و روزگار خوش یکایک شما را به پناه خداوند بزرگ می سپارم. تا برنامه های بعدی، خدا نگهدارتان.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
شنونده های عزیز سلام،
با برنامه مهمان آزادی خوش آمدید. من اسکندر فیروز، مجری و تهیه کننده برنامه امشب طول 15 دقیقه دیگر با شما خواهم بود. مهمان امروزی برنامه ما آینهال بابا نظر و سابق رئیس فکولتت حقوق شناسی دانشگاه ملی تاجیکستان و سابق نامزد به کرسی رئیس جمهوری تاجیکستان است.
معلم با برنامه ما خوش آمدید و قبلا می‌خواستیم بپرسیم که فعلاً شما با چی کارهای جمعیتی مشغول هستید؟
تشکر برای دعوتتون. مینادورم. چخلی که پیش اوید حقوق انسان کار میکردم، همه کارم رو حالا هم دوام داده استودم، اما اون ادارهی که داشتم با نام پرسپکتیو پلوس اونقدر فعال نیست، برای اون که از سال 2013 من یکان دیگر پرویکت ننوشتم، مبلغ گذاری نیست، اما به هر حال خیلی از مردم مکتوب ها میگیریم، تلفن میشود و هفته یک چند مرتبه با اونها با میخوریم و بعضی پرابلم هایی که مردم اساسا مردم کم بزاعت دارند کوشش میکنم که با اونها کمک کنم.
معلمه، شما قبلا رئیس فکولتت حقوق شناسی بودید. اون زمان شما که رهبری یک فکولتت خیلی با نفوذ رو به عهده داشتید، با حالا که میگوین این فکولته چندان متخصصای خوب آماده نمی سازد و دلیلش هم میگوین که فسادکاری زیاد است در مؤسسه های تعلیمی، همین واقعیت داشته میتواند به نظرتون؟
البته اون سالهایی که ما در اونجا فعالیت داشتیم، اگر مقایسه کنیم با امروزه فعالیت فکولته حقوق، فرقیت خیلی کلان دارد. یکم، پیش مسئله شرطنامه‌ای گفتنی گپ نبود، بهترین ها داخل می شدن در حقیقت، اونهایی که دانش داشتن، نو بسته که پدری اونها کی است و چه مبلغ دارند یا که نه و غیره. بنابراین هم خیلی اونجا خیلی زیاد می آمدن اما کم قبول می شدن. حالا باشد از بس که همون مسئله شرطنامه‌ای است، اونجا تنها می تواند اونهایی داخل شوند که مبلغ دارند یا این که نزدیکانشان در یکان مؤسسه های دولتی یکان وظیفه خیلی بلند فعالیت میکنند. و اونه که مثلا با مشغول است براه شرطنامه داخل میشود و دیگر اونقدر کوششم نمیکند. من با تا حالا با دانشجویان و میخورم صحبت میکنم و دیگر این که دویمین که فساد که خیلی در مکتب های اولی هم موفقی خودی اموری ارگان های دولتی خیلی زیاد است، مثلا در ساحه معاری، در ساحه طب و غیره، چند سال که اینها جای یکم رو میگیرن، این معنای اون را که در جایی که فساد هست اونجا حتما دانش نمی شود. بنابراین هم این دو سیمین که پیشتر بهترین متخصصان کار میکردن که همش دکتر بودن، پروفسور بودن، مثلا برای نامزدی علم شدن 10 سال کار میکردن، برای دکتر شدن 15 سال 20 سال کار میکردن، اما امروز میبینید که در بین 2 سال خیلی کاندیدات میشود و بعد 2 سال دیگر دکتر میشود و بعد چند سال دیگر اکادمیک میشود و اثبات این آن است که دیسرنت چقدر از تاجیکستان علمان ما را همچون شخصیت هایی که با دزدی علم مشغول بودن چوب کرد. البته این یک بسیار کاری برای خود جمهوری تاجیکستان خوب نیست.
و معلومه می دونیم که سالهای پیش و حالا هم شما با افراد زندانی و نزدیکان آنها در آزادی خیلی سرکار دارید با اون معنی که یک طرحی داشتید برای دستگیری آنها، ولی در نیم سال اخیر در دو زندان تاجیکستان در خوجند و وحدت آشوب‌های خونین سر زد و برخی از مسئولان این زندان ها حالا زندانی شدن خود و برخی محاکمه می شنن. ولی چرا یک بار در دو زندان بزرگ تاجیکستان چنین آشوب ها سر زدن؟
این معنای آن را دارد که اون اصلاحاتی که حکومت اعلام کرد در همین سوها، مثلا پیشتر خودی همین سوها با وزارت کارهای داخلی تابع بود، بعدتر روسی گفت همون سالها ما خیلی کوشش کردیم گفتیم که از بس که خود سیستم میلیسیا یک سیستم خیلی سخت است، کادرهایی که حقوق انسان را نه اونقدر رعایت میکنن خوب میشد که به یک مؤسسه شهروندی داده شود، یعنی که به وزارت عدلیه. در حقیقت همین چیز شد، به وزارت عدلیه را دادن، اما همون اصلاحاتی که وعده کرده بودن نشد، چون که با همون کادرهای پیشینه، با همون سیستم پیشینه، یعنی که تا اصلاحات نشود اونجا دیگرگونی نمیشود. بغیر از این وقتی که در بیرون در وزارت ها فساد هست، اونجا پوشیده است، حتما اونجا فساد میشود. شخصی که مثلا نمیتواند یک مبلغ داده و غیره، حتما اون شخص ها ممکن من میگویم ممکن از طرفی همون کارکنانی خودی همون مؤسسه های اصلاحاتی شکنجه هم شوند. چون که من از بس که سالهای پیشتر من امکانیت اونجا در آمدن داشتم و می در آمدم صحبت میکردم، حتی من یاد دارم که یک نفر گرسنگی اعلان کرد و قریب که وفات میکرد و من خواهش کردم که من رو اونجا گذارن، گفتن وی نمیخواد، یکان چی خوردن، بسیار احوالش وزنین است. من رفتم خیلی صحبت کردم و خمیل است توشف بود و من گفتم که خیلی میم
صدر دین
اوه بله اوه من گفتم که اگر تو اینجا موری فکر میکنی که این حکومت خفه میشود، خفه کی میشود، غم کی میخورد، پدر مادر فرزندات. خیلی بعد همون روز یک جای شتیم اونجا، یک آوردن یک اوپاد و خوردیم و چند بار با تلفن اونها هم بزن زنگ میزدن ببینید که اگر فساد نباشد، شب بزن زنگ میزنن از همون مؤسسه. یعنی که این چه معنا دارد؟ من میگویم که شما ویران کرده استودید قایده هاید، ممکن گوش میکنن پگر شما را شکنجه میکنن، اونها میگن نیه ما را هاشم میوبیم. یعنی که ببینید که همین معیدترین چیز است، مثلا تلفن که ممکن نیست اونجا وقت معین است که اجازت میتیم. خودی همین چه معنا دارد؟ این دو سیوم که در یک شبانه روز برای یک نفر محبوس 10 سامانی جدا شده است برای همش. تصور کنید، برای نگاهبین، برای خورد و خوراک و غیره و غیره. و اگر شما به نزد همون مؤسسه مثلا همون یکم نزد چایخانه راحت هست، اگر همونجا گذر کنید، همین قدر روزایی که قبول است میگوید که اونجا یک بازار هست، کارتوشکا، پیاز، گوشت، تخم و خش و تبر همونجا با استودیان که درورند. یعنی که همون مبلغ ها مثلا بودجه تاجیکستان یک قسمش پوشیده است و معلوم نیست که چقدر مبلغ اونجا جدا شده است و چقدر به اونجا می رود و غیره. و وقتی که مردم مثلا اگر گرسنه باشد و مردم امکانیت وخوری ندهند، اونجا یک جایی که عصبی می شید. همین دو مثالی که شما آوردید، حبسخانه خوجند و حبسخانه ای که در وحدت هست، من فکر میکنم که اینجا همون ببینید که چی هست. اینجا اینجا اونهایی که به همین کار رفتند، همین سر کردن این چیز رو، اونها خوب میدونستند که گریخته نمیتوانند، چون که تجربه به یادتان باشد 25 نفر از سیزو وقتی که گریخته بود، من با همینا حتی بعد که اونها رو حبس کردن و خورده بودم در قرانتیپه در حبس خونه، اونها هم فکری از زندگیشون گفتن که ما این کار رو کردن. من جو با دادری غفور سیدوی بخورده بودم و غیره غیره. گفت در سری اون است که اونها این رو میدونستن که گریختن هیچ امکانیت ندارد از اینجا. این یک. دویوم، اگر گریزند هم دستگیر میشوند. تصور کنید که یک دولت اینقدر ارمیه دارد، اینقدر تشکیلات های مخصوص دارد، با دست آنها افتماد دارد و غیره و غیره، یا کشته میشوند یا دستگیر میشوند. اکنون سوال به میان میآید که این چی بود؟ برای چی اینها به همین کار رفتند؟
معلومه واقعا منم تعجب میکنم. شما فکر میکنید این واقعا آشوبی محبوسون بود یا یکون عملی مخصوص تحریزی شده بود؟
البته حالا از بس که من حقوق‌شناس هستم، حالا گویا که کمیسیا تشکیل کردند و تفتیشات رفته استوده است، حالا تخمین ها هست، انیق گفتن هیچ ممکن نیست. اما یک چیز دیگر است، اگر حکومت خواهد که به اون خلاصه که همون میبرارد، همون کمیسیه که تشکیل کردند تفتیشات، نماینده های مثلا پرکراتور، از کمیتیت بی خطری، از دیگر ارگان ها، از حکومت خواهند که ما باور کنیم که همین در حقیقت آشوب بود، باید در اونجا حتما از جامعه شهروندی چند نفر رو اونجا، اونهایی که با حامی حقوق انسان هستند، چند نفر ژورنالیست رو همراه کنند و عنیق می شود. اگر همراه نکنند مثلا باور کردن مشکل است. ببینید که ما چقدر هر سال جنرال ها رو با شخصیت ها عنوانهای جنرالی می تید، چقدر ارگان های مخصوص داریم، نخود یک مثلا حتی بگذار 20 نفر باشد، 30 نفر باشد، نخود مثلا همه ها رو به یراق کردن مشکل باشد، ولی که یراق هم اونها نداشتن، گویان که کرد کرد، همه کرد رو از کجا پیدا کردن؟ اینم سوال است. البته اینم سوال است که کرد از کجا پیدا شد. بغیر از این ببینید که در دولت های جهان وقتی که همین خیلی آشوب ها می شود در محبس ها، با هفته ها گفتگوزار می شود، صحبت می شود که شما چی می خواهید، برای چی این کار را کرده استوده اید، بیایید. حتی خش تباری اونها رو میوارند که با اونها گفتگوزار کنند. حتی دور نمیروند، در روسیه هم همین چند مراتبه همین خیلی شدگی بود، در دیگر جاها هم. بنابراین این هم همین موبین یک شرط می و تیزی موبین یک ساعت یا که نیم ساعت به همین مسئله را حل کنند و اینقدر مردم تلفات شود از دو طرف. مثلا چند نفر های هم اون شخص هایی که اونجا کار میکردن افسوس اونها هم به هلاکت رسیدن، و چند نفر هایی که عموما به این چیزها عموما دخل نداشتن اونها هم به هلاکت رسیدن. میگوین که اگر ما اینها رو مثلا نیست نمی کردیم، ممکن اونها زیاد آدم ها رو میکشتن. باز یک چیز، اونجا 1,500 مردم نشسته از محبس، نخواد 1,500 20 نفر رو نتوانند، اگر افتماد نداشتن یا راه نداشتن، اونها رو مثلا همون کاردی اونها رو یا چیزی که گویا که تیز بود بگیرند. و برای چی نباشد اینقدر ارگان های مخصوص هست که اونها باید این خیلی اپیراتیه ها رو خیلی متخصصانه جرا کنند.
برای دیگر تشکر برای شرکت در برنامه ما و براتون سلامتی و کامیابی.
رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام، خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومر سعطا تقدیم میکنم. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفت که با مکزیک در مسئله مهاجرت به سازش رسیدند و روز 8 ایون در این مورد در توییتر خبر داد. ترامپ نوشت: خوشحالم که به شما خبر میدم آمریکا و مکزیک در این مورد موافقتنامه را امضا کردند. بنابراین به قبل او جاری کردن تعرفه نو به مالهای وارداتی مکزیک که قرار بود از 10 ایون جاری شود برای مدت نامعلوم به تاخیر افتاده است. پرزیدنت ترامپ نوشته است: حکومت مکزیک در عوض این کار توافق کرده است برای پیشگیری از حرکت مهاجران به مرزهای جنوبی آمریکا چاره های سخت‌تر می‌بیند. به گفته رئیس جمهور آمریکا این اقدام سبب می‌شود که عبور مهاجران غیرقانونی توسط مکزیک به ایالات متحده کمتر شود. اعلان دونالد ترامپ در حالی صدا داد که مقام‌های آمریکا و مکزیک چند روز باز مذاکره داشتند. سفیر مکزیک در واشنگتن گفته است: هر دو جانب برای پیشگیری از حرکت مهاجران غیرقانونی یک جا تلاش خواهند کرد. ایوان گولونوف خبرنگار تحقیقاتگر در روسیه رسما به جنایت مربوط به مواد مخدر متهم شد. سازمان‌های بین‌المللی خبرنگاری و حامی حقوق انسان گفتند مقامات او را به خاطر گزارش‌هایش جزا می‌دهند. وکیل مدافع پاول چیکوف گفت نفری زیر حمایت او را به فروش مواد مخدر در حجم کلان متهم کردند. دادگاه مسکو تصمیم می‌گیرد که مهلت بازداشت او را دراز کند یا نه. ژورنالیست معروف ایوان گولونوف که برای وبسایت مستقل خبری مدوزا قرارگاهش در لاتویا کار می‌کند، روز 6 ایون در مسکو دستگیر شد. پلیس میگوید گویا در داخل بارخلته او مواد مخدر نوی میفدرام پیدا شده است، ولی خبرنگار میگوید این مواد از آن او نیست و نشئه را در داخل سومکش جای دادند. ایوان گولونوف درباره نقشه‌های کرپسیونی مقامداران مسکو گزارش‌های زیاد نوشته، در گذشته در تلویزیون داشت کار کرده است. صدها ژورنالیست آزادی او را طلب کردند. روز 9 ایون در قزاقستان انتخابات زود هنگام پرزیدنتی برگزار می شود. کمیسیون مرکزی انتخابات و رای پرسی قزاقستان گفت در داخل خارج این کشور 10,000 نقطه و حوزه آوازدهی تشکیل کردند. بار اول در ورقه های آوازدهی نام پرزیدنت پیشین نورسلطان نظربایف درج نشده است. این رهبر خودکامه که تقریبا 3 دهه به تنفس در کرسی پرزیدنت تکیه زده بود، ماه مارس امسال و در 78 سالگی از سر قدرت رفت، ولی رهبری دائمی شورای امنیت و حزب حاکم نور آتن ماند. در انتخابات روز یکشنبه 7 نامزد به مقام پرزیدنتی میانه هم سبقت میکنند. یکی از آنها پرزیدنتی موقت قاسم جمر توقیف است که از پشتیبانی رئیس جمهور پیشین نظربایف برخوردار است. امیرجان کاسانوف سیاستمدار قزاق که خود را نامزدی واقعی مخالف معرفی میکند، روز 7 ایون در شهر نورسلطان به تلویزیون نستایش وریمیا گفت:
این
انتخابات خیلی جالب خواهد بود، چون دوره انتقال قدرت است. فکر نمیکنم که حتی الیته حکومت در مسئله حمایت از نامزد خود پرزیدنتی موقت قاسم جمر توقیف موقعی یکسان داشته باشند. بعضی از سازمان‌های مخالفان انتخابات پرزیدنتی قزاقستان را بایکوت کردند. از سال 1991 تا کنون در قزاقستان 5 انتخابات پرزیدنتی برگزار شده است و غالبش هم نورسلطان نظربایف. ناظران غربی یگان دفعه انتخابات‌های قزاقستان را آزاد و عادلانه و جوابگو به معیارهای جهانی اعتراف نکردند. بر اثر صدمه نقلیاتی در نزدیکی ولایت سمره روسیه، 3 مهاجر تاجیک از ناحیه های فیض آباد و حصار و رشت جان باخته، 4 تن دیگر با زخم های شدید در بیمارستان بستری شدند. وضعیت یکی از مجروحان معتدل ارزیابی می شود، اما دیگران در حالت وزنی و در شعبه احیاگری هستند. حادثه روز 7 ایون هنگام بازگشت مهاجران از مرز قزاقستان و روسیه رخ داده است. آنها بعد 3 ماه کار در مسکو برای قانونی کردن بود و باش خود، مرز روسیه و قزاقستان را گذشته دوباره به مسکو برمیگشتند تا به کارشان ادامه دهند. یکی از نزدیکان مهاجران فوتیده روز 8 ایون بر رادیو آزادی گفت که مهاجران از 23 تا 28 سال داشتند و بعضی آنها برادران بودند. در این حادثه افضلشاه کریمزاده از دهه دشتی مرزای فیض‌آباد، سعیدزاده صدمی ابرار از حصار و قربانوف اسلام‌الدین از رشت جان باختند و جسد آنها فعلا در سردخانه است. پلیس ولایت سمره در شرح حادثه گفته است ماشین حامل مهاجران گویا با سرعت بلند حرکت می‌کرد و راننده از عهده اداره ماشین نبرآمد. از اول ماه ایون دست کم 2 صدمه پرقربانی مهاجران تاجیک هنگامی عبور مرز روسیه و قزاقستان ثبت شده است. بنا به قانون‌های مهاجرت روسیه، شهروندان خارجی مجبورند در هر 3 ماه یک بار مرز این کشور را گذرند. الماسبیگ اوتمبایف رئیس جمهوری پیشینی قرغیزستان گفت که هدف او جوان کردن اعضای حکومت بود و به همین خاطر برای در قدرت ماندن کوشش نکرده است. و روز 8 ایون هنگام تظاهرات ضد رشوتخوری در نزد بنای مدیا فورم شهر بیشکک گفت اگر حکومت ضرور می بود امکان در قدرت ماندنش وجود داشت. و افسود اگر به من حکومت لازم می بود سال 2016 هنگام رای پرسی پیشنهاد میکردیم تا یک نفر 2 دفعه پی هم پرزیدنت شود. اوتمبایف از سال 2011 تا 2017 پرزیدنت قرغیزستان شام بود. او و رئیس جمهوری حاضره سارانبه جینبکوف همصف بودند، ولی بعد از قدرت رفتن اوتنبایوف و بسری حکومت آمدن جینبکوف در مخالفت شدید با یکدیگر قرار گرفتند.
شنوندگانی عزیز، از یک شنبه 31 مارت سال 2019 سر کرده، برنامه های شامگاهی رادیو آزادی را روی این موجها دریافت نمایید.
از ساعت 7 تا 9 شب به وقت دوشنبه روی موجهای کوتاه 41 و 19 متر برابر به 15450 و 7475 کیلوهرتز.
از ساعت 9 تا 10 شب به وقت دوشنبه روی موجهای کوتاه 25 و 19 متر برابر به 11910 و 7475 کیلوهرتز.
همچنان می توانید شبانه روزی برنامه های ما را از اینترنت در سامانه www.azadi.org گوش کنید.
مقامات افغانستان میگویند در یک عملیات در ولایت فاریاب 83 نفر را از زندان طالبان رها کردند. در بین آنها 3 شهروند تاجیکستان، 4 نفر از ازبکستان و 1 شهروند قرقیزستان بودند که بدیش نسبت داده می شوند. سفارت تاجیکستان در افغانستان در پی شناسایی بازداشت شدگان است که به گفته مقامات افغانستان شهروندی تاجیکستان را دارند. سفیر شرافالدین امامو روزی 7 ایون بر رادیو آزادی گفت هنوز نام و نسب شهروندان تاجیکستان معلوم نشده است و در اکثر موارد دسترسی به معلومات دقیق آسان نیست. او افزود بازداشت شدگان به احتمال زیاد شهروند تاجیکستانند، ولی در گذشته حالت‌های هم بود که شهروندان افغانستان نیز خود را تبع تاجیکستان اعلام داشتند. او گفت
یعنی موضوع را پیگیری کردیم و طبق همون تقریبا این روز شنبه سکر این یادوش میکنیم تقاضا میکنیم با اونو شود چه شخص بعد قسمتی مثلا قسمتی گرفتن این قال دادن شو اونم با مطرح میکنیم.
سفیر تاجیکستان در افغانستان گفت در صورت تصدیق شدن شهروندی آنها مسئله استردادشان در میان گذاشته خواهد شد. روزی 6 میون نیروهای افغانستان در پی یک عملیات در ولایت فاریاب 83 نفر را از زندان طالبان رها کردند. در بین آنها 8 تن از سرکرده های داعش از جمله 3 شهروند تاجیکستان و 1 نفر شهروند قرقیزستان بوده است. دیگران ساکنان یادی و کارمندان نهادهای دولتی بودند. طالبان که قسمی از نواحی افغانستان را تحت نظارت دارد با گروه تندروی دیش اختلاف دارد و در افغانستان میان این دو گروه زد و خورد صورت میگیرد. دولت افغانستان در یک وقت هم با طالبان و هم با گروه دیش که 3 سال اخیر در این کشور فعال شده است وارد جنگ است. محمد یعقوبی دروازی یک مقام امنیتی در شمال افغانستان میگوید این زندان در دهه شاخی ناحیه قیصر ولایت فاریاب جایگیر بود. طالبان در فاریاب نفوذ دارند. طالبان 8 عضو دیش را سال گذشته در ناحیه درزاب افغانستان بازداشت و در زندان خود نگه می داشتند. محمد یعقوبی دروازی گفت
12 نفر از 8 نفر از گروه داعش که در جمع 8 نفر از گروه داعش 4 نفر اتباعی خارجی بود که در جمع 4 نفر اتباعی خارج 3 نفر اتباعی تاجیکستان بود، 1 نفر اتباعی دولت قرقیزستان و 4 نفر هم داعشی هایی که داخلی بودند یادگرد از محبس طالبان رها شدند.
یک مقام افغان روزی 6 میون به خبرگزاری اینترفاکس گفته 3 زاده تاجیکستان در گذشته عضو گروه تروریستی انصار الله بودند. گروه انصار الله را امریدین تبرف سابق فرمانده نیروهای اتحاد مخالفین تاجیک تأسیس داده بود که در سال 1997 شرط صلح با دولت را نپذیرفته بود. در این گروه بیشتر شهروندان تاجیکستان شاملند و به گفته شرافالدین امامو سفیر تاجیکستان در افغانستان آنها بیشتر زیر چتر گروه طالبان عمل میکنند. شماره دقیقی اعضای تاجیک گروه دولت اسلامی در افغانستان معلوم نیست، اما در عملیات جداگانه مقامات افغان زود تاجیکان عضو گروه این سازمان تندرو بازداشت می شوند. مقامات تاجیکستان نیز از بازداشت آنهای خبر می دهند که با هدف پیوستن به این گروه تندرو به افغانستان سفر می کنند. مقامات افغانستان، تاجیکستان و روسیه پیوسته از افزایش پیروان این گروه تندرو در مرز با کشورهای آسیای مرکزی نگرانی می کنند، اما تا حال نفوذ آنها در منطقه تصدیق نشده است.
خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420-724-053-959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی.
اتحادیه اروپا از حکومت تاجیکستان خواست پرونده وکیل مدافع زندانی بزرگ مهیاروف را بازنگری کند، وضع آزادی بیان را بهبود بخشد و شکنجه در بازداشتگاه و زندانها را پر از بین ببرد. این درخواست روز 7 ایون در نشست هیئت‌های اتحادیه اروپا و نمایندگان حکومت تاجیکستان در دوشنبه و بعد از یک هفته سفر دونالد توسک رئیس شورای اروپا صدا داد. در این نشست مسئله استراتژی نو اتحادیه اروپا برای کشورهای آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان بررسی شد. استراتژی نو اتحادیه اروپا در آسیای مرکزی همکاری را در برابر مشکلات اقتصادی و امنیتی، حقوق بشر، گرمشوی اقلیم، رشد بخش انرژی و راه اندازی اصلاحات در نظر دارد. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. محبوبه عبدالله و سخنگوی نمایندگی اتحادیه اروپا در تاجیکستان روز 7 ایون بر رادیو آزادی گفت
این دو جلسه بود، دینا امروز گذاشتند. دینا اساساً این زیر کمیته اوید به همکاری بود. امروز جلسه 7 کمیته همکاری، یعنی امروز اساساً در هیئتی در سطح سیاسی بسیار تر مسئله ها برداشته شدند.
در این نشست اتحادیه اروپا مسئله بازنگری پرونده وکیل مدافع محکوم شده بزرگ مهیاروف را در میان گذاشته است. از جانب تاجیکستان خواسته شد تا پرونده این وکیل مدافع را از نو بررسی کند. هفته گذشته گروه کاری سازمان ملل متحد آید به بازداشتگاه های خودسرانه بر اساس تحقیق پرونده بزرگ مهیاروف گفت که این حقوق شناس مستقل باید از زندان آزاد کرده شود. یاروف به 28 سال زندان محکوم شده است. خودی او با طرفدارانش حکم را دارای انگیزه های سیاسی می نامند. در گذشته مقامات تاجیکستان از حکم بزرگ مهیاروف حمایت کردند. مقامات گفتند که یاروف برای نقض کادکس جنایی تاجیکستان به جوابگری کشیده شده است و پرونده او هیچ انگیزه سیاسی ندارد. جانب اتحادیه اروپا در نشست روز 7 ایون اینچنین تاکید کرد است که دموکراسی و به خصوص رعایت ارزش های آن زمینه های اساسی برای رشد منبعی مناسبت های دو جانبه است. این سازمان به آزادی های اساسی از جمله آزادی بیان اندیشه و دسترسی دائمی به شبکه های اجتماعی در تاجیکستان تاکید کرده و خواسته است دوشنبه برای فعالیت جامعه شهروندی فضای مناسب را ایجاد کند. درخواست های اتحادیه اروپا پس از یک هفته سفر دونالد توسک رئیس شورای اروپا به تاجیکستان صدا داد. بسیاری ها امید داشتند که توسک در ملاقات با رهبرت تاجیکستان مسئله دسترسی به اینترنت، شکنجه در زندان ها و بازبینی پرونده های به قبل منتقدان محبوسان سیاسی تاکید می کند. هرچند ساختارهای حکومتی و دیپلماتی اروپایی از این سفر اظهار قناعتمندی کرده نتیجه های آن را برای هر دو جانب مثبت نامیدند، فعالان شبکه های اجتماعی نظری دیگر دارند. منتقدان می گویند در سفر توسک که رسما با هدف معرفی استراتژی اتحادیه اروپا برای آسیای مرکزی صورت گرفت، از بررسی آشکار و انتقادی وضع حقوق بشر در تاجیکستان صرف نظر شد و رهبر سیاسی اروپا در امر تقویت موقع اروپا در آسیای مرکزی نمی خواهد با رهبران پایمال کنندی آزادی ها مناسبت را بد کند.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جمعیت با آزر
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنوندگان خوب هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است که رفتار کنیم.
www.azadi.org
می روم کمکو یادم نکردی، یک نفس یک نظر شادم نکردی،
یک نفس یک نظر دردی دبودی، ای عزیز دلم رنجی دبودی.
نازنین نازی من تو، هم دل و رازی من تو، چون نوای وفا در دل و سازی من.
نازنین نازی من تو، هم دل و رازی من تو، چون نوای وفا در دل و سازی من تو،
در دل و سازی من.
قلبی به دادی تو باشم. نازنین رازی من تو، هم دل و رازی من تو، چون نبای وفا در دل و سازی من.
نازنین رازی من تو، هم دل و رازی من تو، چون نبای وفا در دل و سازی من تو،
در دل و سازی.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیویی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
یک ایرانی تبار مقیم تاجیکستان از مقامات تاجیک تقاضا دارد که قرار اخراجش را بیکار کنند، چون در کشورش او را حبس و شکنجه انتظار است. بر اساس قرار دادگاه، محسن مهرداد باید جریمه و از تاجیکستان اخراج شود. مقامات او را در نقص قاعده های بودوباش گناهگار می دانند، اما خودی او به بیگناهیش پا فشاری دارد. به قبل این شهروند ایران در کشورش او را با ایپای سخته جاسوسی متهم کردند و اگر برگردد احتمال شکنجه و سالهای طولانی زندان شود. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می‌دهم. قرار دادگاه ناحیه شاهمنصور درباره جریمه و اخراج محسن مهرداد روز 29 می صادر شد. در قرار دادگاه که نسخش به دست رادیوی آزادی رسید گفته می شود این شهروند ایران سنه 24 می خود را در کوچه میچورینه به قید گذاشته، ولی در سوراخ کوچه شفچنکو استقامت می‌کرده است که خلاف قانونگذاری تاجیکستان می باشد. اما خود محسن مهرداد می گوید به قرار دادگاه روز نصف و از بالای آن به دادگاه شهر دوشنبه شکایت برده است. این شهروند 49 ساله ایران روز 4 ایون در صحبت به رادیوی آزادی گفت 14 سال اخیر در دوشنبه عکاس بود و بار قانونگذاری تاجیکستان را نقض نکرده است.
من تقاضام اینه که این قراری که برای من صادر شده توسط سود نایه شاهمنصور لغو بشه، یا حداقل دیپورتش، چون حقیقتا من نمیتونم برگردم و نمیخوام برگردم ایران.
این شهروند ایران قانون شکن بودن خود را رد میکند و میگوید برابر کوچیدن به منزل نو از صاحب خانه تقاضا کرد که همراهش به اداره به قیدگیری رود و او را در قید گذارند، اما به گفته مهرداد صاحب خانه زن با سبب مرگ شوهرش نتوانست سری وقت این کار را انجام دهد. محسن مهرداد میگوید قرار اخراج برایش خیلی سنگین است، چون او نمیتواند به ایران برگردد و مبلغی هم ندارد که راهی کشور سیوم شود. به گفته مهرداد در کشورش او را به جاسوسی به فایده سازمان استخباراتی آمریکا متهم میکنند.
والله حقیقتش من آخرین باری که سال 2009 رفتم ایران برای کار چاپ عکس، تو همون فرودگاه مشهد منو گرفتن وزارت اطلاعات ایران، بعد بازداشت بودم اونجا تو بازداشتگاه وزارت اطلاعات ایران، به خاطر همین خوف دارم.
محسن مهرداد در حال از قرار اخراجش ناراضگی میکند که مسئولین خدمات مهاجرت قرار دادگاه را درست میدانند. در ریاست خدمات مهاجرت شهر دوشنبه به خبرنگار رادیوی آزادی گفتند محسن مهرداد در حقیقت قاعده های تاجیکستان برای بودوباش شهروندان خارجی را نقض کرده است. همصحبت ما در این اداره افزود طبق ترتیب قانونگذاری تاجیکستان شهروندان خارجی باید تا 10 روز وارد شدن خود به کشور رسما خود را در قید گذارند، اما مسئولین خدمات مهاجرت گفتند در حالت تغییر جایزه است در تاجیکستان باید فوری مقامات آگاه کرده شوند. به گفته مقامات تاجیک محسن مهرداد باید اول خود را در جای نو به قید می‌گذاشت و سپس جایزه است قبلیش را ترک می‌کرد. محسن مهرداد یگانه شهروند خارجی نیست که از قرار دادگاه‌های تاجیکستان برای اخراج از کشور ناراضگی می‌کنند. هفته گذشته دادگاه ناحیه شاهمنصور پایتخت خانواده محمد حکیم خرم، یک شهروند افغانستان را که از تاجیکستان حق پناهندگی خواسته بود، بر رعایت نکردن معیارهای اقامت گناهکار دانست و امر داد که او را از تاجیکستان اخراج کنند. این آیله قرار اخراج خود را ناعادلانه نامیدند. مشکلات شهروندان خارجی در تاجیکستان با مقامات تاجیک تقریبا یک گونه است و قرار دادگاه ها نیز برایشان تقریبا عیناً صادر می شود. مقامات تاجیک میگن تاجیکستان بر اساس قوانین بین المللی به آنهایی که در وطن خود به جانشان خطر تهدید می کند باید حق پناهندگی دهد، ولی به ادعای مسئولین خدمات مهاجرت در شهر دوشنبه شهروندان خارجی ترتیب این کار را بعضن رعایت نمی کنند. در تاجیکستان بنا به آمار رسمی حدود 3000 پناهجو زندگی می کند که در بین آنها شهروندان ایران و عراق و اوکراین و ازبکستان هم هستند. در این میان بیشترین آنها زیاد از 2600 نفر از افغانستان هستند که از جنگ و خونریزی گریخته به تاجیکستان آمدند. تاجیکستان بزرگترین میزبان پناهجویان در آسیای مرکزی به حساب می رود.
بختیار عثمانوف نورس 11 ساله تاجیک قصه از داخل چاه آب جوش نجات دادن یک همسالش را به رادیو آزادی نقل کرد. در این باره گزارش من خیرمون بقازاده. او 11 سال دارد و تازه به صنف 3 گذشته است. بختیار عثمانوف یک طفل تاجیک که 2 روز آخر اسمش در صدر نشریه و وبسایت‌های خبری جای گرفته است، ظاهرا به این شهرت هیچ نیازی ندارد. در صحبت تلفنی با رادیو آزادی استحاله میکند، شرم میدارد و پدرش هم از دور استاده ایلاوه میکند که پسرش مثل همه بچه های دیگری تاجیک خاکسار است. ولی همین کودک لاغر در یکی از روزهای ماه می توانست جان همسالش را از مرگ نجات دهد. بختیار عثمانوف در شرح حادثه روز 27 می کوتاه گفت که آن روز از یک کوچه خلوت شهر خبرفسک همراه با دوست روسش سلاوه می گذشتند. ناگهان سلاوه به چاه آب جوش افتاد. بختیار گفت:
در پشت گاراژ بودن در اونجا خانه آمده است و خانه در اونجا است بود و ما کچی من دویدم و بر غلطی در بعد ما با ما گرفتیم کشی در برا برداشت پنی بینو در دختر آمد باش سخ شو.
با سوال در باره این که تا کجا از داخل چاه بیرون کشیدن دوستش مشکل بود گفت جورم وزنی نبود. پلیس ولایت خبرسک به یک نشریه محلی گفته است که روز 11 ایون در مکتب رقم 23 به بختیار عثمانوف جایزه برای نجات انسان تقدیم می شود. بختیار فرزند چهارم آیله رستم عثمانوف 45 سال است که از ناحیه رودکی تاجیکستان به ولایت خبرسک روسیه رفته کار و زندگی اختیار کرده است. رستم عثمانوف گفت که در یک فروشگاهی محلی به حیث پاسبان کار و از همین حساب آیله عبارت از 5 فرزندش را تامین می کند. او گفت که همسرش بعد تولد دخترچه خردی به تاجیکستان رفت و حالا این مرد با 2 پسر 19 و 11 سالش در خبرفسک به سر میبرد. ولی بختیار سپتامبر سال 2018 تازه به روسیه رفت و با خواست پدر به مکتب کادتی یا نظامیان خردسالی شهری خبرفسک پذیرفته شد. تحصیل به زبان روسی برای بختیار نو و سخت بود، ولی حالا به قول معلمش یکی از شاگردان پیشقدم است. لوبوف نیکیفاریونک رهبر صنف بختیار گفت که این کودک یکی از شاگردان افتخاری است و با اینکه کمتر از 1 سال پیش به تحصیل به زبان روسی شروع کرد خیلی پیشرفت کرده و از لحاظ خصلت‌های انسانی هم نمونه عبرت شده است. مارینا پیمنوا رهبری مکتب 23 شهر خبرفسک روز 7 ایون به رادیو آزادی گفت بختیار در صنف کادتی یا نظامی تحصیل میکند و واکنش سریع او به حالت ناگهانی یک بخشی تعلیماتی مکتبی هم میباشد. پیمنوا هم از بختیار عثمانوف ستایش کرد و گفت:
یک عملی وطن دوستانه است، چون که او زیاد فکر نکرده با کمکش شتافت. اگر این کودک سر وقت یاری نمی کرد، دوستش پره با چاه آبی جوش می افتاد. در این حالت تنها 40% بدن یعنی پایهای طفل سوخته است.
در حالی که کارنمای بختیار و نشریه های زیاد نوشته او را معروف کرده است، خود این کودک زیاد در فکر این چیزها نیست. در صحبت مختصرش با رادیو آزادی گفت که در مکتب کادتی خوانده میخواهد یک جنرال نظامی شود، ولی ظاهرا از آن که مکتب را پدرش انتخاب کرده است، آرزوی کودکانه خود را هم فراموش نکرده است. بختیار گفت:
دکتر مثلا پس بسیار میتن که اوچم کسا شدد و ما یاردم اتون شد.
این خانواده یکی از هزارها مهاجران تاجیک است که در روسیه به سر میبرند. به اطلاع شمس‌الدین زردی کنسول جنرالی تاجیکستان در شهر نوسیبیرسک که منطقه سیبیر و شرقی دور را زیر نظر دارد، در ولایت خبرسک تخمیناً 15 تا 20 هزار مهاجر تاجیک به سر میبرند. اکثر آنها در ساختمان، بازار و تجارت، مرکزهای سودا و هم در بخش کمونالی کار میکنند. روسیه با مفهوم مهاجرت کاری بیشتر در سالهای بعد کسب استقلالیت جمهوری‌های سابق شوروی آشنا شد. حامیان حقوق میگویند که در جامعه با سبب برخورد بیشتر منفی حکومت و مقامداران دولتی با کارگران خارجی و کارجویان غیر روس، در مطبوعات این کشور هم سیمای مهاجران به خصوص مهاجران از آسیای مرکزی و تاجیکستان بیشتر منفی تلقی میشود. حادثه‌های کارنمایی و از خودگذشتگی مهاجران زیاد به مطبوعات خود راه نمییابد. در برخی حالت ها اسم مهاجران ذکر شود هم شهروندیش پنهان میماند. مثل کارنمایی علی نظر بهادروفی 21 ساله که جان خود را در خطر گذاشته برای بازداشت یک مرد مسلح کمک کرد. ولی در مثال سوختار مرکز تجارتی زیمنیویشنه در کمیرا و کارنمایی های فرزان سلیموف را خود رئیس کمیته تفتیشاتی روسیه قدردانی کرده بود. برخی منقدان میگویند که در حالت های جداگانه پنهان ماندن کارنمایی های مهاجران به منفعت برخی گروه های سیاسی است که در سیاه و دستنگر نشان دادن نیروی عظیم کارگران خارجی از کشورهای مثل تاجیکستان منفعت های سیاسی میبینند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
نمایندگان جمعیه شهروندی، حکومت محلی و مقامات حفظ حقوق در شهر خوروغ روز 3 ایون مسئله تقویت باوری مردم و مقامات انتظامی را بررسی کردند. در این باره من زرنگزی نوروز شاه گزارش دارم. در دایره اجرا کردن طرح همکاری ملیسا با جمعیه در خوروغ میز گرد دایر شد که به بررسی مسئله مکالمه ملیسا و مردم بخشیده شد. چورابینی با پشتیبانی مالی سازمان سیف ولد برگزار گردیده 5 سازمان غیر حکومتی را که در حدود خوروغ و ناحیه روشان فعالیت میکنند و نماینده های مأموریت و شوراهای محل، مقامات حفظ حقوق، اختیاریان و جوانان محلی با هم آمده بودند. لایحه مذکور با تشبث سیو ولد و با پشتیبانی مستقیم مالی آن در ولایت مختار کوهستان بدخشان از سال 2016 عملی می‌گردد. هماهنگساز لایحه سیف ولد علیمجان بختعلیف در این باره گفت:
در نزد شعبه کارهای داخلی هر ناحیه و ولایت و همچنین در نزد نیادهای دیگر شوراهای تامین ترتیبات جمعیتی عمل میکنند که در آنها رضاکاران کار میکنند. ما توسط شریکان خود تلاش میکنیم که این شوراها را از نگاه فنی و مالیوی دستگیری کنیم تا یاری آنها و برقرار کردن روابط تنگاتنگ میان جامعه و ملیسا سبب شود.
در حدود بدخشان شریکی اساسی این سازمان انجمن حقوقشناسان پومیر می باشد که از سال 2016 اعضای شوراهای جمعیتی اداره کارهای داخلی اشکاشین، ونج و وادی از غلام را آموزش داده است. در این محل ها با یاری مالی دانرها مرکزهای همکاری ملیسا با جامعه ساخته شد. نیکروز نوروزوف کارمندی انجمن حقوقشناسان پومیر در صحبت با رادیو آزادی گفت:
اشتراکچیان تاکید کردند که جنبه های مثبت حیات جوانان ولایت مختار کوهستان بدخشان به حد ضروری بازتاب نمییابد. بجای این در رسانه ها خبرهای منفی درباره جوانان بیشتر است که این به شکل گیری قالب های بی‌پایه آورده میرساند که نسل جوان دیگر برای رشد هوسمند نمیشوند.
با گفته او بجز یاری فنی سازمان های آنها به اعضای شورا همچنین روش های معین کردن مشکلات به هاگذاری آن، نوشتن لایحه برای ادامه آن به دونر که در نوبت خود آماده است برای حل مشکل گوناگون مبلغ جدا کند آموزانیده است. نوروزوف میگوید در حال حاضر بررسی ها درباره تشکیل چنین یک مرکز در خوروغ دوام دارند که در اینجا سطح اعتماد مردم به مقامات حفظ حقوق به بالا بردن نیاز دارد. در همین حال ساختن مرکزها یگانه هدف نیست که لایحه همکاری ملیسا با جامعه در دایره اصلاحات ملیسا در تاجیکستان پیش خود گذاشته است. به گفته بختعلیف همچنین ایجاد پایگاه‌ها برای جامعه شهروندی در زمینه سازمان‌های فعال که در تمام منطقه های کشور عمل می‌کند بررسی می‌شود و تجربه فعال‌سازی آنها علکی در ولایت مختار کوهستان بدخشان به نظر می‌رسد. به قول او اگر پیشتر به ملیسا مراجعه نمی‌کردند و بیشتر به خودداوری برتری می‌دادند حالا در ولایت وضع تغییر می‌کند. باید گفت روابط متقابل ساختارهای حفظ حقوق و مردم در ولایت بدخشان خیلی حساس است. بعد عملیات مخصوصی حکومت در سالهای 2012-2014 که به قربانی ها در میان مردم ملکی و آتش زدن بناهای دادگاه و دادستان ولایتی و شعبه کارهای داخله آورد، کارشناسان سطح اعتماد میان مردم و حکومت را در سطح خیلی پست به گذاری نمودند.
هرگز از یاد من آن سر دیرام زم میر تو از لاو دل و جان نارو هرگی زم میر تو از لاو دل و جان نارو آن چنان میر
مهمانی آزادی،
معرفی شیموهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
درود به شنونده بسیار عزیزی رادیوی آزادی. نشر نوی مجله مهمانی آزادی را در تقدیم منظرانگیز نوروز شاه میشنوید. 1 ایون همه ساله در بسیاری از کشورها چون روز جهانی حفظ کودکان تجلیل می شود. تاجیکستان امسال در حالی از روز کودکان جشن می گیرد که طبق آمارهای اخیر بیش از 60% کودکان در برابر تحصیل برای کمک به خانواده های خود به یگان نوع کار مشغولند و بیش از 80% آنها نمی دانند چی حقوق دارند. همچنین امسال بعد از تلاش های زیاد 84 کودک تاجیک از زندان های عراق به تاجیکستان آورده شدند. حالا آنها در آسایشگاه خرنگون نگاه بین می شوند و به گفته لوچیانو کالستینی رهبری نمایندگی بنیاد اطفال سازمان ملل متحد یا یونیسف در تاجیکستان بیش از 60% این کودکان تا 5 ساله هستند. مهمانی نشر نوبتی مجله مهمانی آزادی هم لوچیانو کالستینی رهبری نمایندگی بنیاد اطفال سازمان ملل متحد. لوچیانو کالستینی است که در رابطه با وضع حقوق کودکان در تاجیکستان و زندگی آنها با سوال های ما پاسخ می گوید.
لوچیانو کالستینی ماه آوگوست سال 2017 به حیث رهبری نمایندگی بنیاد اطفال سازمان ملل متحد یا یونیسف در تاجیکستان تعیین شد. یونیسف در سال 1946 با قصد ارسال کمک های غذایی، دارویی و پوشاک برای کودکان اروپایی از سوی سازمان ملل متحد تأسیس گردید و در سال 1953 به بخش دائمی این سازمان تبدیل شده است. سالهای زیاد است این سازمان در تاجیکستان برای حفظ حقوق کودکان تلاش دارد و برای دستگیری آنها برنامه‌های زیادی را راه اندازی کرده است.
لوچیانو کالستینی رهبری نمایندگی بنیاد اطفال سازمان ملل یا یونیسف در تاجیکستان درباره وضع کودکان با رادیوی آزادی صحبت کرد و پیش از همه به سوال‌ها درباره شرایط بیش از 80 کودک تاجیک که از عراق آورده شده‌اند پاسخ داد.
First and foremost, I have to congratulate the government of Tajikistan and the president for taking such a
نخست می‌خواستم حکومت تاجیکستان را با این کار خوب تبریک و تشکر کنم. این یک قدم بسیار خوب بود. معلوم است که همه جای خوب برای تربیت و هم برای رساندن کودک این اویل است. برای همین ما یک جای با وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی و دیگر همکاران تلاش داریم تا این کودکان با اویله‌ها و اویله‌های با آنها نزدیک یعنی خش و تبار یا بابا و بیبی برگردانده شوند. البته ما می‌فهمیم که برای بیبی یا باباها پرستاری و تامین دوستی کودک مشکل است. ما حالا در همین سمت کار کرده ایستاده‌ایم که چی طور به آنها دستگیری مالی یا اطلاعاتی رسانیم. برگرداندنی کودکان آخرین کاری ما نیست. کاری مهمی ما مطابق کردن آنها به محیط سالم و تربیه خوب است. کودکان پوره باید به تحصیل فرا گرفته شوند. آنها ممکن چند سال از مکتب قفا ماندند و ما حالا تلاش داریم برنامه های راه اندازی کنیم که آنها توانند با همسالان خود در یک صنف خوانند. همچنین در بعضی حالت ها کوشش داریم با کودکان کمک مالی رسانیم و خراجات لازمی به آنها را به عهده بگیریم. چیزی دیگری که می‌خواستم توجه شود این است که وقتی کودکان آورده شدند بسیاری ها در کشور خواستند به آنها کمک های خود را رسانند و برخی بازیچه و برخی تحفه ها ببرند. با فکر من چنین کمک ها باید یا به شکل مخفی کرده شود یا نشود. ما می‌خواهیم این کودکان خود را با همسالان دیگرشان برابر احساس کنند.
We have not finished this job. In fact, in many ways, it now has just begun.
به نظر شما با کدام شیوه می شود همین وحشت و دهشت جنگ را از ذهن کودکان دور کرد؟ چون یک نفر از سازمان جمعیتی به ما پیشتر گفته بود که این کودکان را با یک شیوه خشونت‌آمیز تعلیم دادند.
Many of the children who came back were very young. 60% of them roughly were under 5.
اکثری کودکانی که از عراق و سوریه برگردانده شدند خیلی خوردند. 60% آن اطفال برگردانده شده در سنی از 5 سال پایان هستند و طوری معلوم کودکان خود را به محیط آسایشتر مطابق کردن آسان است. کاری زیادی با آنها کردن ضرور نیست. با آنها باید بیشتر صحبت کرد و وقت گذراند تا آنها تستر به محیط نو مطابق شوند. اما از 35 نفری کودکان برگردانیده شده مکتبچگان هستند. برای آنها قبل از همه به مکتب برگردانیدن و ادامه تحصیل خیلی ضرور است. ما کوشش میکنیم با وزارت معارف همکاری کنیم. با معلمانی که با این کودکان کار میکنند ترنینگ های کوتاه مدت پیشنهاد میکنیم تا آنها برای مطابق شدن کودکان مساعدت کنند. ولی این کارها طوری کرده میشود که کودکان خود را از همسالانشان جدا احساس نکنند.
It's an incredibly powerful tool for children to leave behind what they have come from.
خب یونیسف در سمت حفظ حقوق کودکان فعلا عملا چی کارها انجام میدهد و به تلاش های حکومت در این سمت چگونه بها میدهد؟
The government of Tajikistan has done an amazing effort over nearly 3 decades to prioritize the needs of children and mothers.
میخواستم تاکید کنم که در سمت حفظ کودک تاجیکستان بسیار کارها را به انجام رسانیده است. سال 1993 اعلامیه حقوق کودک را قبول کرد. در دوام این 20 سال نتیجه های بسیار بد است آورده شده است، از جمله در سمت سالمی کودکان. مثلا آمار در باره فوت کودکان 2 برابر کاهش یافت. حالا از میان هر 1000 کودک 33 نفر می فوتند. قبلا در کشور از میان هر 1000 کودک تا 100 نفر به سن 5 نرسیده می فوتیدند. ولی باید در این سمت هنوز هم کار برده شود، چون این آمار هم قانع کننده نیست. دسترسی به تحصیل غذا و آبی تازه از سمت های مهمه هستند که ما کوشش داریم کار بریم. همچنین کوشش داریم که به مکتب بچه ها کمک رسانیم.
سازمان شما در رابطه با زندگی و حقوق کودکان چی پژوهش تازه‌ای دارد؟
ما در این اواخر 2 پژوهش گذراندیم. یکی هم در موضوع دیمگرافیا و سالمی است. بر اساس آن ما مشخص کردیم که حالا هم کودکان از کمبود غذا اذیت میکشند. از 5 کودک یک کودک غذای کافی ندارد، یعنی 18%. همچنین سال 2018 در یک جایگی با مرکز تحقیقات استراتژی ما تحقیقات آید به نورسان انجام دادیم. اکثر نورسان در دایره این تحقیقات گفتند در زندگی افسرده حالند. مسئله دیگر این خشونت بود. این تحقیقات که در بین 4500 نورس گذرانیده شد معلوم کرد که 43% پرسیده شدگان در چند ماه اخیر زندگیشان مورد خشونت قرار گرفتند. آنها به خشونت در کوچه یا از سوی همسالان یا در خانواده از سوی اعضای خانواده و یا در مکتب روبرو شدند. اینها اکثرا خشونت جسمانی هستند. البته نوعهای دیگری خشونت از جمله روحی هم هست. خشونت مقابل کودکان نو نیست و تنها خاصی تاجیکستان هم نیست. ما باید وابسته به این آمارها برای پایین بردن سطح خشونت کوشش کنیم. پژوهش ها در جهان معین کرده است که همه گونه خشونت با کودک و آینده و صحت آنها تأثیر منفی می رساند.
تشکر. و تا جایی می دانیم یونیسف یک برنامه خوب داشت در رابطه به همین دستگیری فرزندان مهاجران. سال پیش این خبر رو خود شما به ما رسانیده بودید و حاضر می خواهیم در رابطه به نتیجه های همین برنامه کمی بگید که چی دستگیری ها یافتند همین کودکان.
So the program is indeed ongoing under the leadership of the Ministry of Labor, Migration and Employment.
بله، ما با وزارت مهنت و حفظ اجتماعی اهالی در چهارچوبه این لایحه همکاری داریم. سرپرست لایحه اتحاد اروپا است. البته این برنامه تمام تاجیکستان را فرا گرفتن نمی تواند. ما 2000 کودکان زیر تاثیر مهاجرت مانده را در منطقه های گوناگون تاجیکستان فرا گرفتیم و آنها کمک اجتماعی رسانده می شود و جهت دسترسی به خدمات طبی و معارف دستگیری می شوند. با توجه به آماری که هست تقریبا 1 میلیون کودکان هستند که یا پدر یا مادرشان در مهاجرتند، ولی نه همه آنها البته به این کمک احتیاج دارند. همچنین به کودکانی که هم کار میکنند و هم میخوانند ما کمک میرسانیم که به امتیازهایی که از طرف دولت پیش بینی شده است دسترسی داشته باشند. همین طور نورسایی هایی که هست میآموزیم، معین میکنیم و میتوانیم برنامه را در سطح جمهوری وسیع کنیم.
What is possible, how we can respond to these needs, understand the situation better, and then in the months and years ahead.
طبق امور شما امروز چه تعدادی کودکان در بازار کار زحمت میکشند؟
So the statistics I recall from government studies, I remember only two numbers off the top of my head. One is that from, I believe it was the 2000.
سالی 2016 از طرف حکومت با دستگیری شریکان در این موضوع پژوهش گذرانده شد که طبق نتیجه های آن تقریبا 25% کودکان از 5 تا 17 ساله به یگان نمود کار جلب شدند. اما در شرایط تاجیکستان این بیشتر کارهای چون کمک به خانواده هایشان است. من هم در خوردی به خانواده کمک میکردم. من در نووای زلندیا بزرگ شدم. در 14 سالگی روزهای شنبه و یک شنبه برای کیسه‌پولی کار میکردم، ولی این کاری بود که به من ضرر نمی رساند. یگانه ترس ما از جلب کودکان به کارهایی هست که برای آنها بی خطر نیست و به تحصیل آنها مانع می شود. آمار دیگری به نورسان که در دست من است نشان می دهد که تقریبا 66% کودکانی که بیرون از شهر زندگی می کنند به یگان نمود کار جلب می شوند. ما باید بیشتر آموزیم که این کارهای آسان است یا سنگین. اما در مجموع اگر به این موضوع نظر کنیم، شماره کودکانی که به کار جلب شده هستند کاهش می‌یابد.
Side by side with their adult relatives, for example, as I said, on the farm and these kinds of work.
تشکر زیاد برای صحبت جالی با لوچیان کالستینی، رهبری نمایندگی بنیاد اطفال سازمان ملل متحد یا یونیسف در تاجیکستان. بار دیگر خوش آمدید به مجله مهمانی آزادی و تشکر از شما هم شنونده عزیز که تا این لحظه برنامه با ما بودید. در نشر نوبتی این مجله من زرنگزی نوروز شاه بودم با شما. خدا نگهدار و با برنامه های دیگری رادیوی آزادی بمانید.
زندگی دم شادانه، زندگی گهه غم خانه، زندگی عجب افسانه، تلخ و شیرین پیمانه. زندگی دم شادانه، زندگی گهه غم خانه، زندگی عجب افسانه، تلخ و شیرین پیمانه. یک بهانه بودم یا یک اشاره دری گنجینا، زندگی دلی بکینا، شادان غمگین در سینا. Oh.
بیچاره، زندگی جانی صدکاره، زندگی روحی آواره، شادان غمگین صدپاره، زندگی یادی بیچاره، زندگی جانی صدکاره، زندگی روحی آواره، شادان غمگین صدپاره.
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شنونده ارجمند، من شورای ورزشی رادیوی آزادی نرزلوهی لطیف شما رو به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت می کنم.
باشگاه فوتبال لیورپول انگلیا که در بازی نهایی بر توتنهم هاتسپور لندن با حساب 2-0 پیروز شد، برای بار ششم غالب لیگ قهرمانهای اویفا گردید. بازی نهایی میان دو باشگاه فوتبال انگلیا، توتنهم هاتسپور و لیورپول، در ورزشگاه واندا متروپولیتانا مادرید اسپانیا دایر شد. در آغاز بازی بعد پرتاب نیم حمایتگر لیورپول سادیو مانه، توپ در جریمه‌گاه به دست نیم حمایتگر توتنهم سیسوکو برخورد. سردار این بازی دمیر اسکومینا از اسلوونیا به دروازه توتنهم جریمه 11 متری تعیین کرد. توپ را از پنالتی حملگر لیورپول محمد صلاح مصری به هدف رساند. گل دویم را دیوک اوریگی بلگیگی در دقیقه 87 زد. با این ترتیب لیورپول بعد 14 سال انتظاری باز غالب لیگ قهرمان ها شد. در این کامیابی دسته حصه سرمربی یورگن کلوپ آلمانی بزرگ است. ضمناً او برای اولین بار صاحب این جایزه شد. در دایره چهارمین های برنامه بین المللی بچگانه شرکت گازپروم فوتبال برای دوستی در یکی از مجمع‌های ورزشی مادرید اسپانیا تمرینی از همه سر ملت در جهان دایر شد که در آن فوتبالبازان نوراس از 57 کشور من جمله از تاجیکستان شرکت ورزیدند. به اطلاع دفتر مطبوعاتی فدراسیون فوتبال تاجیکستان، برنامه بین المللی بچگانه فوتبال برای دوستی به کتاب رکوردهای گینس داخل شد. مشق‌ها شرکت کنندگان را از 211 کشور و منطقه ها متحد ساخت. تاجیکستان را در این مشق‌ها خواننده صنف ششم مکتب بین المللی پرزیدنتی شهر دوشنبه بختیار مخصومف نمایندگی کرد. بویرجان اگنبردیف متخصص ورزیده فوتبال تاجیک در صحبت با رادیوی آزادی گفت که سالهای اخیر در تاجیکستان به رشد فوتبال میان بچگان و نورسان توجه خاصه ظاهر کرده می شود.
فوتبال کودکان و نورسان ما رشد کرده است. میدان های فوتبال پیدا شد. سبقت ها برگزار می شوند.
یکی از چهارمین های مهم برنامه بین المللی بچگانه فوتبال برای دوستی مسابقات قهرمانی جهان محسوب می شود. در مسابقات امسال 32 دسته منتخب آمیخته که ورزشگران سنی 12 ساله ملت، جنس و امکانات جسمانیشان گوناگون را متحد می ساخت شرکت ورزیدند. در این همایش جهانی بچگانه به غیر از بختیار مخصومف تاجیکستان را دو فوتبالباز دیگری نوراس شرزاد رجبوف و معین عبدالفیضوف معرفی کردند. دسته منتخب فوتبال تاجیکستان روز 7 ایون در شهر دوشنبه با تیم ملی افغانستان بازی دوستانه انجام می‌دهد. متخصص 53 ساله ازبکستانی عثمان توشف سرمربی منتخب تاجیکستان برای شرکت در این بازی بجز از فوتبال بازانی که در دسته های لیگ عالی کشور بازی می‌کنند اینچنین 4 لیگیانر را دعوت کرده است. اینها دروازه‌بان عبدالعزیز محکموف، حمایتگران خورشید بکنظرف و سیاووش اسرارف، اینچنین نیم حمایتگر پرویز جان عمربایف می باشند که در باشگاه های فوتبال بلغارستان، اندونزیا، قرغیزستان و مالزی هنرنمایی می کنند. Усмон Тошев ба радиои Озоди гуфт,
што у нас постепенно создаётся коллектив. Команда у нас хорошая.
Дар мо оҳиста-оҳиста коллектив ба вуҷуд меояд. Дастаи мо хуб аст, вале мо бояд коллективи хубро барпо кунем, ки ҳамдигарро хуб фаҳманд, дастгирӣ намоянд, ба якдигар мухлисӣ кунанд, зеро мақсади мо як аст: омодагӣ ва боз ҳам омодагӣ ба мусобиқоти интихобии қаҳрамонии ҷаҳон.
Мы идём к одной цели: подготовка, подготовка, подготовка.
Усмон Тошеви 53 сола дар шаҳри Бухоро таваллуд шудааст. Дар ҳатти дастаҳои мухталифи Узбекистон ва бошгоҳҳои хориҷӣ бозӣ кардааст. Аз соли 2000-ум ба кори мураббигӣ гузашта, ҳамчунин ба ҳайси мушовири АФК ва ФИФА ба бисёр кишварҳои ҷаҳон сафар кардааст. Бо Федерасиони футболи Тоҷикистон қарордоди яксола ба имзо расонданд.
Пешниҳодҳо зиёд буданд, вале ман Тоҷикистонро интихоб кардам. Чаро? Чунки ман 5-6 соли ахир тез-тез ба Тоҷикистон меоям. Дар инҷо дӯстони зиёд дорам. Урфу одати мардуми тоҷик, забони тоҷикиро медонам. Дар инҷо ман худро бегона эҳсос намекунам.
Ин мутахассиси узбекистонӣ мегӯяд, футболи тоҷик ояндаи хуб дорад.
Самое главное, люди хотят.
Аз ҳама асосияш мехоҳанд, ки камбудиҳоро бартараф созанд, вазъро беҳтар кунанд. Бар замин мутахассисони хуб бачаҳои боистеъдод ҳастанд. Дастоварди дастаи мунтахаби наврасони то 17 солаи Тоҷикистон, ки ба чемпионати ҷаҳон роҳат гирифтааст, шоистаи таҳсин аст. Футбол дар Тоҷикистон бар асоси дастуру қоидаҳои байналмилалӣ роҳандозӣ шуда пеш меравад.
Ба ҳайати тими миллии Афғонистон таҳти раҳбарии сармураббӣ Ануш Дастгир, мутахассиси 29 сола, ки дар Ҳоланд ба сар мебарад, 19 бозигар шомил аст. Ҳайати тими миллии Афғонистонро аслан легионерҳо ташкил медиҳанд, ки дар бошгоҳҳои футболи Австралия, Иёлоти Муттаҳидаи Амрико, Инглистон, Исландия, Кипр, Малайзия, Молдив, Олмон, Таиланд ва Швеция бозӣ мекунанд. Бозии дӯстона миёни тимҳои миллии футболи Тоҷикистон ва Афғонистон рӯзи ҷумъаи 7 июн дар варзишгоҳи марказии шаҳри Душанбе соати 19 шурӯъ мешавад. Зимнан тимҳои миллии Тоҷикистону Афғонистон 6 бор бо ҳам рақобат карданд ва дар ҳамаи бозиҳо футболбозони тоҷик ғолиб омаданд.
جهانی ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنجشنبه و صبحی جمعه و سه‌شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیویی آزادی.
شنوندگانی ارجمند، یادآور می‌شوم شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی رادیویی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید. دسته منتخب نورسانی زیر 17 ساله‌ای فوتبالی تاجیکستان نخستین بازیش را در مسابقات بین المللی به خاطره اولین نایب پرزیدنت فیفا فدراسیون بین المللی فوتبال والنتین گراناتکین در شهر سن پیتربورگ روسیه با تیم منتخب نورسانی یونان با حساب 4-4 انجام داد. در این مسابقات بین المللی که روز 4 ایون در سن پیتربورگ شروع شد، 12 دسته منتخب نورسانی زیر 18 ساله شرکت دارد. دسته ها به 3 گروه تقسیم شدند. منتخب نورسانی تاجیکستان به گروه B شامل است که رقیبانش دسته های یونان، قرقیزستان و ترکیه می باشند. فوتبال بازان نورسی تاجیک اولین بازی را 5 ایون مقابل دسته یونان برگزار کردند. دو گلی فوتبال بازان نورسی تاجیک را رستم سویرف به هدف رساند. شریف بیک رحمتف و اسلام زویرف یک گلی زدند. در بازی دیگری گروه B منتخب نورسان ترکیه که بر تیم قرقیزستان با حساب 1-0 غالب آمد، با 3 امتیاز پیش صف شد. طبق نظامنامه مسابقات، غالبان گروه ها و یک دسته نشاندادهایش بهتری جای های دویم به نیم فینال می برایند. منتخب نورسان تاجیکستان بازی دور دویم را 7 ایون با دسته قرقیزستان و بازی دور سوم را 10 ایون با منتخب ترکیه دایر میکند. سفر رحمانوف، مربی دسته منتخب نورسان فوتبال تاجیکستان، در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
کمبودی ما در کمبودی ما کار میکنیم. تیاری ما برای چمپیونات جهان
در مسابقاتی قهرمانی جهان میانی نورسانی زیری 17 ساله که تیرماهی امسال در برزیلیا دایر میگردد، بجوز از منتخب نورسانی تاجیکستان باز 23 دسته منتخب شرکت میورزد. رقیبان منتخب تاجیکستان توسط قرعه‌کشی قهرمانی جهان که 22 ایون در ریو دی ژانیرو برزیلیا دایر میگردد معلوم خواهند شد. کمیته بین المللی المپی پیشنهاد را درباره به برنامه بازی های المپی سال 2024 در پاریس فرانسه وارد کردن بریک دانس، سکیت بورد، سرفینگ و شوخ‌پیمایی ورزشی پذیرفته است. در این باره سامانه کمیته بین المللی المپی خبر داده است. به نظر توماس باخ، پرزیدنت کمیته بین المللی المپی، به برنامه المپیاد داخل نمودن این نمودهای نوی ورزش امکان می‌دهد که بازی‌ها برای جوانان خیلی جالب گردند، ولی برای آن که بریک دانس و دیگر نمودهای پیشنهاد شده به برنامه بازی‌های المپی داخل شوند، تصمیم کمیته اجرایی کمیته بین المللی المپی که ماه ایون برگزار می‌شود ضرور است. نتیجه نهایی آید به برنامه بازی های تابستانه المپی پاریس 2024 از جانب کمیته بین المللی المپی ماه دکبر سال 2020 گرفته خواهد شد. بریک دانس یک نوع ورزش و هم صنعت نزدیک به خیب خوب است. رقص آمریکایی بریکینگ از سالهای 70 قرن گذشته در کوچه های نیویورک آمریکا میان فرزندان قشر کم بضاعت اهالی پیدا شده است که امکان در تالارهای ورزشی تمرین کردن را نداشتند. ولی این نوع رقص یا ورزش با گذشت زمان معروفیت پیدا کرده، از شغل کوچگی یک قشر جامعه به شغل پسندیده بچه های شهر تبدیل یافته است. در شهر دوشنبه نیز نورسان و جوانان به این نوع رقص ورزشی رو آوردند. به حال حتی در برنامه‌های کنسرتی هم این گروه جوانان شرکت ورزیده حرکت‌های المپی به رقص مانند را اجرا می‌کنند. گزارش همکاری ما زرنگیز نوروز شاه به این موضوع بخشیده شده است.
بریک دانس برای فردوس تنها یک هوبی یا شغل دوست داشتن نیست. او میخواهد از آزمون‌های بین‌المللی نشان قهرمانی را به تاجیکستان بیاورد.
تاجیکستان قدیمی است.
این برای نفرانی که به بریک دانس همچون یک نوع رقص ورزشی باور ندارند، یک برتری است. اول ورزشگران این نوع رقص خیلی زیاد بودند، اما متاسفانه همه آنها به سبب های گوناگون پراکنده شدند. من میخواهم تا به آخر در این راه باشم و تاجیکستان رو معرفی کنم.
پاسخنی پاکالینی شوشو ترنیرویمس تا کانسا ایزم хотим чтото дасть.
پیشنهاد کمیته بین المللی المپی برای به فهرست بازی های المپی وارد کردن بریک دانس فردوس رو برای رسیدن به آرزویش امیدوار کرده است.
все говорят тебе зачем этот брейк данс нужен.
با من بسیاری ها میگویند که این برای چی در کار است، بهترش رفته علم آموز. من آنها را میفهمم، اما این راه و انتخاب من است. همه چیز در دست خود انسان است. اگر مقصد داشته باشی باید از پایش روی.
терпение главное терпение.
برای دوستداران بریک دانس و نوعهای دیگری رقصهای ورزشی فدراسیه مخصوص هم تأسیس یافت، اما مسئولان میگویند بیشتری جوانان در نیمه راه ترک آن میکنند. عزیز قیوم و رئیس فدراسیه رقص ورزشی تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی گفت که هنوز در جمهوری جامعه رقص را درست و جدی قبول نمیکند.
کودکان و نورسان و حتی جوانان خیلی با استعداد داشتیم که میتوانستند تو چمپیونات های مسابقه های بین المللی رفته غالب آیند، لیکن میشد که یا والدینشون نمیموندن برقص کنی تا آخر رفتن و مشق کردن، یا میشد که سبب تنقیسی اویلوی قطعی.
مقامات میگوید هنوز زمینه کافی برای رشد این نوع ورزش نیز وجود ندارد و این باعث از نام کشوری دیگر شرکت کردن ورزشکاران تاجیک در سبقت ها می شود.
بچه‌ای که تا حاضر در علاقه هستیم صحبت میکنیم، گاه یخ وقتا در یگان فستیوال های بین المللی و میخوریم، لیکن حاضر باشد و یا از نام دیگر دولت ها برآمد میکنند. افسوس.
فردوس برای رشد بریک دانس از خوجند به پایتخت آمد و میگوید با هر راه برای جلب نورسان به این نوع ورزش تلاش خواهد کرد.
شنوندگان عزیز، مجله جهانی ورزشی رادیوی آزادی در همین جا به پایان می رسد. من نرزالله لطیف مجری این برنامه با شما خداحافظی میکنم. تنسیت و
رادیوی آزاد.